اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر. عرض ادب احترام محضر شما. یه فاصله افتاد چند وقتی، این کرونا باعث شد بین این روایت عهدا رو هم روایت عهد 61 گیر کردیم. ما نگاه کردم روایت عهد 62. من ابتدا تشکر میکنم از آقای عزیز و این نکته رو به عنوان مقدمه بگم که ما در زیارتنامه‌ای که برای اهل بیت میخونیم عرضه میداریم لعن الله من قتلک بالعیدی و السن، لعنت بر آن کسی که تو رو کشت با دست و زبان. یعنی ما وقتی قاتل با دست و زبان داریم، خب طبعا مقتول با دست و زبان هم داریم. یک نفر مقتول سلاح حمله موشکی، گلوله است، چه یکم هست مقتول زبانها و حجمه های رسانه. همه اینها اولا پیش بینی شده توسط قرآن عزیز. میفرماد اون قومی که در آخر الزمان میان آمادگی داشته باشن، ولا یخافون لومت الله، نترسید. چرا میفرماد نترسید؟ چون میخواد بگه هدف از این سرزنش ها، از این حملات رسانه‌ای، ترور شخصیت ها، ترساندن شما برای عقب نشینی است. ترساندن شماست، پس نترسید. و توفیقی اگه یه روزی آدم بعدن بفهمه بابت این هجمه ها و حمله هایی که صورت میگیره به آدم، اون دنیا چی میخوان چه اجری بهش بدن، ما کاش صبح تا شب میشستن فوش میزدن. یعنی من هم مستند به قرآن عرض کردم، هم به روایات، برای اینکه دل قوی دار، یعنی باید محکم ایستاد، اصلا نباید کوتاه آمد. باید این سکوت رسانه‌ای و مارپیچ رسانه‌ای که اینا ساختن و شکست، فریاد بزنید، جز اولین ها باشید، بدونید که خدا اولین ها رو دوست دارد و سابقون از سابقون. امیرالمومنین اولین کسی است که در مردان ایمان میاره به پیامبر. ایشون فضائل فراوان داره، یکیش اینه. حضرت خدیجه سلام الله علیها یکی از فضائلشون اینه. اون کسی که خط شکنی میکنه خدا خیلی دوستش داره. بله، منتها بالاخره باید چیزاش هم رعایت کرد دیگه، شرایط و ضوابطش. و شیعه خودشو به کشتن نمیده الکی، انقدر خوب می جنگه تا آخر دشمن چاره جز حسب و بدانه میکن. من بارها عرض کردم تو جلسه معماری بود در مورد معماری اسلامی، جو گفتم شما، یا بعدها هم حتی گفتم، شما کمتر مذهبی رو پیدا میکنید در دنیا مثل تشیع برای همین فیزیولوژی، برای بدن، برای سلامت بدن پروتکل داشته باشه. از یه لباس تن کردن، غذا خوردن، ببخشید تا سرویس بهداشتی رفتن پروتکل داره. اومدیم و یه درصد اون لحظه تو سکته کردی، این پات باشه که بیفتی بیرون. آقا چند درصد پیش میاد یه نفر موقعی مثلا یه اومدیم و شد. آقا مجسمه شب تو اتاق مجسمه هست، نخواب. خواب یه لحظه بیدار میشه، میبینه بالا سرت سکته میکنه، میفتید. همه اینها رعایت میکنه، یعنی جان عزیز است. حالا این چیز عزیز رو در راه خدا تقدیم میکنه، راحت هم تقدیم میکنه، خوفی هم نداره. مثل مولاش میگه فستو برب بلکر. من وقتی من این چیز رو رک میخوام بگم، شهادت سید حسن نصرالله منو بیشتر از شهادت حاج قاسم اذیت کرد. رو بدونید نظر خدا میگم. خب یک ایشون خیلی تحت حجمه بود سید حسن. حاج قاسم اینجوری نبود، حاج قاسم محبوب بود. سید حسن نصرالله در زمان جنگ داعش اصلا الفاظی در موردش استفاده میکردن در همون لبنان، اصلا تعجب بودن. قبل از ماجرای سوریه و درگیری در سوریه پیش آمد، سوریه سفری داشت، سوریه سفریشون اونجا رفتیم لبنان، عجیب بود برام. مثلا تو زاهیه پر از عکسای امام و رهبری و فلان، بعد از زاهیه می اومدید بیرون تو همون بیروت، در و دیوار بنر باید اسلحه اینا گرفته بشه فلان. به همان سخت بود مسیحی و شیعه و سنی، بعد اینا شیعهشون هم باز چند گروه هم مثل این مملکت خودمون چجوری از سوپر حزب اللهی داری تا شل و شلتر و خیلی شل و نمیدونم فلان، اونا هم همینجوری دارن جریان عمل یه قصه است، نمیدونم خیلی پیچیده است فضای لبنان. اما خب خیلی زندگی آدم باید عزیز باشه، خود دوستش داشته باشه، هم در دنیا هم اجر اون لومه لائم رو برد، سرزنش ها رو شنید و هم آخر جسمی هم به شهادت رسید. من این مقدمه‌ای دارم مهمه. چرا اسمینو گذاشتیم جلسه رو اینک آخر الزمان؟ برای اینکه یه سخنرانی از چند وقت قبل هی دارم ذهن مردم آماده میکنم، همش هم یه جا نمیشه گفت. خب همون سختی هایی که برادرمون داره آقای اکبرنژاد عزیز، ما هم داریم. یه حرفی رو 10 نفر دیگه زدن، به خدا قسم ظریف زده، پزشکیان زده، ابتکار زده، آقای آقامیری شورای شهر تهران زده، بعد آقای فؤاد ایزدی کارشناس، اینا تو تلویزیون بعضیاشون گفتن. خب گفتن، من این حرفم تازه نزدم، یعنی حرف ادعایی که اونها کردنم تازه نکردم، من دارم بابتش میرم دادگاه میام، من دارم بابتش میرم دادگاه میام. نه اینکه از دادگاه رفتم بترسم، نه، من دادگاه جمهوری اسلامی رو میذارم رو سرم. خب و این حرفم نه اینکه از دادگاه بترسم میگم، نه، من که من ساختارها این نظام رسمیت میشناسم. خب اما برای این میخوام بگم که همون یک جمله اینجا شما میگی پخش میشه تو این شبکه‌های اجتماعی، هر کسی ممکنه تختی کنه، خیلی سخته، کار ما خیلی سخت. دقت کنید، من وقتی دارم نقل و قول میکنم، بارها پیش اومده اینو داشته باشید، نقل و قول میکنم سوم شخص رو اول شخص نمیگم، مثلا نمیگم طرف گفت داشتم میرفتم، چون میدونم طرف گفتش رو حس میکنه، داشتم میرفتم به جای خودم جا میزنه. بارها اتفاق افتاده، میگم طرف میگفت داشته میرفته فلان، فان که نشه، خیلی سخته ها، یعنی همزمان مطلب برسونی، اون به تریج قباش بر نخوره، اون مسئول فسیل ناراحت نشه، اون دشمن سوء استفاده نکنه، مردم ناامید نشن، امید پیدا بکنن، یک وقت اطلاعاتی مثلا لو هم ندی، نمیدونم چی کلی کارم در بیاری، بالاخره باید یه چیزی بگی که ملت تو تلویزیون نمیشنون دیگه، پاشن بیان اینجا، دیوونه مگه پاشن بیان؟ اون تلویزیون رو پخش میکنه دیگه، افق فلسطین داره نشون میده. بعد ما از دو جهت تحت فشاری، ما الان اینا کلی فوش میدن به صدا و سیما دیگه، الان طیف وفاقیون میشینن پا میشن فوش میدن به صدا و سیما، این صدا و سیمای جلیلی هاست، این صدا و سیمای جبلی و صدا و سیمای جبلی و جلیلی هم نمیذاره ما رو الان اونجا برنامه یک سال اسرائیل حمله کرد، چند بار من تلویزیون دید، اونم فشار مردم بوده. این چی میگم؟ اما بازم میگم من به اندازه خودم وظیفه خودم تبیینه. نکته به شما بگم اینجا لازمه، من بابت مسائلی که در کشور پیش اومد بعد از انتخابات و اینا، من فهمیدم که تو هر کار میخوای بکنی بکن، با سیاست کاری نداشته باش. این بود فضایی که من درک کردم. من نامه نوشتم خدمت رهبرم، 15 صفحه نامه نوشتم، خیلی از مسائل برشون تشریح کردم، توضیح دادم و پاسخ هم خواستم تو یه جاهایی که مسئله برای من روشن کنید، بهشون پاسخ دادن. الان نزدیک 30-40 روزی ازش میگذره. حالا برای من خیلی خوب اون ارزشمند بود، حتما میزدم همین پاسخ ها رو بشنوم، مشیشون رو میشناسم. منتها چرا اینجوری نیومدیم؟ گفتم ما آدمی نیستیم خودونو پشتشون قایم کنیم. ایشون پاسخ دادن که با یا یه چیزی نقل میکردن که ایشان ترویج نشود. طرف به اسم مثلا مسئول اطلاعاتی میومد، اکانت میزد تو توییتر زدن ایشان ترویج نشود. من میگم چرته، اما بازم همینم هم نپرسیدم. ایشون صراحتا پاسخ دادن که مطلقا من در مورد تو همش حرفی نزدم. خب انقدر راحت دروغ میگه طرف. خب بعد من برایشون نوشتم به قول خودمونیش اینه که آقا شما لازم نیست اینا بگن، اشاره کن، خودم کرکره میدم پایین. نه مطلقا با عزم کارتون ادامه بدید. عزم یعنی چی؟ یعنی سخت این مسیر، یعنی میخوان اراده انسان رو چکار کنن؟ سست کنن. فکر توصیه های دیگر که اگه به وقتش حالا خواهم گفت، الان هم شاید باز بگم، یه خوری از سیاسیون یه عدهشون به تیریج قباشون باز بر بخواه، یه عدهشون سوء استفاده کنن. خب برای همین حالا فعلا نکته رو به وقتش میگم. بعد بدونید سخت، حالا که شرایط اینجوریه، وسط جنگیم الان، یعنی هم این الان پیوسته رسانه جنگ لبنانه، انقدر این مسئله رسانه مهمه که امریکایی‌ها کلی شماتت کردن نتانیاهو رو. خب احمق، برای چی این پیجرا رو اون موقع انجام دادی؟ میذاشته همزمان با حمله زمینیت انجام میدادی که حزب الله کپ کنه. چرا این کار زودتر انجام دادی که چی؟ که اینا بتونن یه فرصت داشته باشن بازیابی کنن، بعد تو بری حمله زمینی انجام بدی. منطقا اینا باید عملیات رو باید هیبریدی طراحی میکردی، همزمان باید میبود. فکر کنید حمله زمینی آغاز شده، یا مثلا این پیجرام میتره که چندین نفر از اعضای حزب الله مولا چشم‌ها دست‌ها اینا آسیب می‌بینن، بعضی شهید میشن. حالا این پیجر تو خونه بوده، بچه کوچیک برداشته، حالا طرف بچه‌اش تیکه پاره بشه بهش فشار نمیاد؟ چرا این کار کردی؟ به اونا همه چی رو رسانه میسنجن. از روز قبلی که میخواستن اون عملیات رو انجام بدن، این محمد علی حسینی لبنانی الاصل و تبع عربستان سعودی 2011 وقت جاسوسی این آدم دستگیر شد. رسما تو دفتر کارش عکس ملک عبدالعزیز و سلمان و بن سلمان و پرچم عربستان سعودی داره. عربستان به کسی چیز نمیده، تابعیت نمیده، به این داده. 17 میلیون مهاجر داره، به یک نفرشون تابعیت نمیده، به این داده. بعد این روز قبلش من گفت من با آقای صد حسن اسلام میگم آ ایران تو رو فروخته ها فلان، برای چی؟ قشنگ معلوم میخوان یه کاری کنن. اصلا یکی از جایی که ما پیش بینی میکنیم آینده رو کجاست؟ خط رسانه ایناست. یکی از ابزار ما خط رسانه دشمنه. رصد میکنی میفهمی. الان شما قشنگ میفهمید این روب پهلوی رو، این خرسوپولی میگن چی میگن؟ سوستوپولی. آره اینا برداشتن آوردنش یه موج رسانه‌ای درست کردن که چی؟ باید برگردونم خلای قدرت رو. تو خلای قدرت هم نمیتونی پر بکنی، چه مثل خلای قدرت رو. بعد چرا؟ آقا من ملتی که یعنی کسی تالا دید استفراغ کنه دوباره برداره استفراغشو بخوره ببخشید مثلا حالتون هم. ملت یک بار پادشاهی و سلطنت رو استفراغ کردن دیگه، نمیان که ترکای زرمسر دارن میگن چیشی تو پیردوغون یالاماس، میگم مرد توفی که انداخته زمین خم نمیشه لیست بزنه. خب مردم ایران سالهاست شما رو توف کردن، پرتتون کردن بیرون، دوباره که نمیان شما از رو زمین جمعتون بکنن. خب اما معلومه یه عمر عروسی دست داده، ریتمیک میزد دست میزده، انتظار داشتی، انتظار خاصی داشتی اینجا روی سن. بعد اما میبینه همزمان میخواد برگرده با تایمی که الان دوران خلع حمله اسرائیل. خب اسرائیل که میخواد حمله کنه، اسرائیل که میخواد حمله کنه، همزمان یعنی چی؟ این خط رسانه‌ای یعنی این که در داخل هم اتفاق خواهد افتاد. متوجه شدید؟ او داره اینو میسازد برای چی؟ ما کشش دادیم یه خورده تو پاسخ. چرا؟ بخشی از این بدونید مسئله نظامی بوده، بخشی از این مسائل سیاسی بوده. اینکه رهبر انقلاب صراحتن گفتن که ما نه شتاب زده عمل میکنیم نه تعلل. یعنی چی؟ کار داره آقا، دفعه اول موشک زدی داری بررسی میکنی پدافند چجوری عمل کرده بوده. خب این کارا باید تصحیح بشه. فکر کردی اسرائیل این کارو نمیکنه؟ فکر اسرائیل نمیگه من ایرادات پدافندم کجا بود نسبت هم؟ جنگ تکنولوژی روز به روز دست بالای دست، بعد اونا هم که تمام تکنولوژی دنیا در خدمتشونه، مال خودشونه. انتظار دارید که مثلا نه الان مردم میگن زود باش حمله کن. چشم عباس ها بذار 90% موشکارم بزنن. مبادا اینجا یار شاطر که نیستی بار خاطر بشی، کمک که نمیتونی بکنی، دعوا که نمی کنی، بیا یه اذیت هم بکنی، فکرم بکنی دارم الان مثلا کمک رسانه میکنم. نه این اندازه داره فهمش درستش که این پاسخ کی باید داده بشه، چجوری باید داده بشه. همه اینها مهمه. اما چرا اینه که آخر زمان این چند وقت از بنده میشه که دنیا روزهایی رو به خودش خواهد دید که اینایی تو الان دیدید جوکه، درست یا نه؟ زمان ماجرای خانم امینی نگفتم همینو؟ گفتم این ماجرای ایران تعجب کردید وایستید، این روزها را می دیدم. از این بدترش هم در پیشه، از این بدترش هم برای دنیا در پیش است، کل دنیا. اگر ما خوب عمل کردیم ایران جزیره ثبات خواهد بود، اگر درست عمل کردیم جزیره ثبات خواهد بود. بدونید کار سختی در پیشه، باید با دقت از این پیچ و خم تاریخی، از این گردنه ها باید عبور کرد. نه بوک ثبات کنید اندقه برگردی، نه انقدر گاز بدی از دره پرچی بیرون. قدیما ما یه پیکانی داشتیم رفتیم جنگل ابر شاهرود، کاش نمی‌رفت. رفتیم چقدر قشنگ این ابرا رو نگاه، مثل این جک و ساقه لوبیا این ابرا زیر پات بود، اصلا یک وضعی بود. بعد نشستیم ناهاره رو خوردیم و هم دادیم چه هوا خنک شد و ما چه می‌دونستیم این ابرا داره میاد بالا. حالا با پیکانم رفته بودیم تو این سرازیری، بعد برگشتیم می‌خواستیم برگردیم، دیدیم اه اصلا چشتشو نمی‌بینه، چشتشو نمی‌بینه که یعنی واقعا یه متر نمیتونستی ببینی. بعد اونجا چند نفر هم گفت با این نمیتونی بری، از همین ور برو شمال. برم شمال گاره اینجا نمیتونی برگه، این باید دورخیز کنی گاز بدی، این هم پرپیچ و خم. یا جاده رو میشناسی؟ جاده رو نمیشناسم، من اومدم پایین فقط یه جایی پیدا کنم اتراق کنیم بشینیم دیگه. با چیکار کنیم؟ گفت البته با این شمال هم نمیتونی بری. خب گفتم چرا؟ گفتش که ما دانشجو بودیم، گفت این بعضی از پیچاش خیلی تنده، ترمز بگیری خاکی، جادم خاکی بودا میری تا داره، سر میخوری میری تا داره. گفتم آقا شوخی نکن. گفت بمونید همینجا، بمونید تا فردا هوا چیز بشه دوباره، مثلا مه بره، این ساعت ها مثلا مه نیست و مثلا آتش بارون هم نگیره و نمیدونم. خب وسط جنگل هر چی میتونستیم خوردیم، تموم شد رفت دیگه، همدیگر من که بخوریم دیگه چیزی نمونده دیگه. ما اونجا درخواست کردیم از ملتی که کاپشن یه خورده تنشون هوا سرد شد و یه چیزایی مثل کاپشن که نه چی میگن این، آره بارونی اینا تنشون گرم، اونایی که مثلا رنگای تیز و شاد تنشون بود اینا رو سر جاهای یه بار پیاده جاده رفتم بالا، اینا همه سر پیچ یه دونه گذاشتم اونجا. اینا رو که میدیدم میدونستم سبز دست راست بود، اون یکی سبز چپ. خدا رو بالاخره اومدیم بالا. میخوام بگم الان این جوریه، به شدت فضا غبارآلود، چون عرصه روشن نیست، وسط جنگی، دشمن هر لحظه ممکنه فرمون بچرخه. جنگ برای بقاه، هم ما داریم میجنگیم برای بقا هم اسرائیل، بدونید. تازه ما بخشی از یه پازل کلانتر هستیم، این اینه که آخر زمان ها احتمالاً بشه دو جلسه، سه جلسه، چهار جلسه، نمیدونم. من شروع میکنم، بسیار هم جذاب خواهد بود. خب البته این جلسه من چون مجبورم بیس و ریشه رو بگم خیلی انتظار نمیشه، اما تمام سعی هم میکنم، چون مجبورم بخش سیاسیشو بنازم جلوتر، چون پاسخ اسرائیل و اینا رو داشته با احتمالاً باز پاسخ ما خدمت شما عرض بشم که این الان لازم تره، وگرنه کلی ریشه های تاریخی مهم رو باید بگم، یه روندهایی رو باید توضیح بدم، اونا خیلی بحثای جدید و خوبیه. حالا دوستانی که دارن میبینن بعدا اونا رو اگر فرصت شد، حالا انشالله عمری باقی بود بیان شد، نتونستن حضوری هم باشن دانلود کنن ببینن. برای همین میگم آخر الزمان اسمش بزنم، نه الزامن که بگم آقا یعنی آقا امام زمان داریم میاد، انشالله تشریف بیارن شما. خب نمیشه وقت این که ما توقیت نمیکنیم، کار درست نیستش. یک مسئله ژئوپلیتیک، تغییر در نظامات ارسال کالا در دنیا داره صورت میگیره، ایجاد کریدورهای جدید که راجع به کریدورها دیدید دو سه جلسه جدا حرف زدیم، برام میگم اینا مفصله، من راجع به کریدورها نمیخوام حرف بزنم. پیمان ابراهیم، آثار اقتصادی نظامی که دارد، این مسئله ژئوپلیتیکش فقط یه بخش، ژئواستراتژیکش فقط یه بخش، ژئواکونومیکش فقط یه بخش. مسئله اقتصادی، ظهور قدرت‌های جدید، ارزهای دیجیتال، این دهه، این دهه ایناست. اینقدر متغیرها زیادن که نمیتونی خوب بررسی کنی، کار خیلی پیچیده و سختیه. انرژی، مسئله انرژی تجدیدپذیر، مثلا یکی از اعضای اصلی سهامداران بلک راک که اصلا بلک راک رو باید یه جلسه فقط باز بکنم براتون، چیه شرکت بلک راک، نصف این فتنه های کره زمین کار ایناست، مثلا جنگ اوکراین 0-100 کار ایناست. رسمن پارسال 2023 در جمع سهامداران خوش گفت ماجرای جنگ اوکراین استفاده از ارزهای دیجیتال را فراگیرتر خواهد کرد. یعنی یکی از آثار و اهداف جنگ اوکراین بوده. و انرژی های تجدید پذیر را. چرا؟ چون دنیا فهمیده که نباید به نفت ایران، نفت عربستان، نفت روسیه، گاز روسیه وابسته بشه، باید برن به سمت انرژی تجدید، هزینش هم باید بدن. خب این یه دنیای جدیدیه، دنیایی که تو اون خیلی دیگه شاید مثلا انرژی شما، شاید اینجوری پیش بره، اینجوری که اینا میگن اگر موفق بشن انرژی شما خواهان نداره. از کجا میخوای پول در بیاری؟ آماده ایران؟ وقتی میگم ایران، آماده ایران، عربستان، روسیه، ونزوئلا و همه کشور نفخیز. این خودش یه دنیاست. خدا عزادون برسه با این برخی از عزیزان. از منظر سیاسی دعوای بین چپ‌ها و راستگرایان افراطی، اونا که نگاه ملی دارن، اونا که دیگه به نتیجه رسیدن باید خیلی از چیزها رو در کشور خودشون تولید کنن، چون ممکنه یه کرونا اتفاق بیفته، چون ممکنه یه جنگ اوکراین اتفاق بیفته، چون ممکنه. پس کالاهای استراتژیک باید در کشور خود تولید بشن. به این بحث جدیدی است برای خیلی از این زنجیره ارزش اقتصادی داره پاره میشه. فلان کالایی که میرفت اسمبل میشد در چین، دیگه باید مثلا در خود آمریکا اسمبل بشه. خب اونی که تو چینه چی میشه؟ اونایی که قرار بیکار بشن چی میشه؟ دعوای بین گلوبالیست ها و ملی‌گراها. مسئله چهارم از منظر فرهنگی اجتماعی. به این دقت کنید، اصلا اینا نفهمیدن مسئله اینترنت جهانی که داره میاد. و اخیراً هم شما دیدید تقریبا یه دو ماه یه تبلیغاتش در شبکه‌های اجتماعی خودمون چقدر پررنگ، هی دارن نصبشو نشون میدن، برج میلادو نشون میدن، میگن ببین اینجاست، همین الانم تست سرعت برات میگیرن و اینا. متوجه نیست اینا فکر می‌کنن مثلا آها جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه فیلتر کنه. مسئله ثانویه است. سبک زندگی کن فیکون خواهد شد. یعنی چی کن فیکون خواهد شد؟ بذاریم از چند تا مثال براتون بزنم. یک، الان شما تلویزیون میگیرید نم ان اینچ، ام اینچ، همه هم بزرگتر، بعد تلویزیون های صدا و سیما، کانال تلویزیون صدا و سیما خوبش نگاه کنی، هرچی این بزرگتر این تصاویر بیکیفیت بیشتر بدیشو نشون میده، پیکسل پیکسل میشه. آره خب چقدر صدا و سیما برای آماده است؟ ببین اصلا من در مورد اینترنت الان چه ربطی میونه متوجه میشی؟ الان در اروپا که از تلویزیون ملیشون رو نگاه نمیکنه، تموم شد رفت چنل های یوتیوب. میخواد با کیفیت ببینه، اصلا اعصابش خورد میشه اینو بی کیفیت میبینه. دیگه وقت نداره چیز لایو ببینه، لزومی نداره لایو ببینه. عملا تلویزیون ها دارن میشن آی پی تی وی، یعنی اون استوریج میشه، ذخیره میشه، تو بعدن میری نگاه میکنی حتی اخبار تو. تمام شبکه ها دارن چنل میزنن تو یوتیوب هم سالون. الان مردم چقدر از تلویزیون خودم مثلا سریال میبینن، چقدر تو همین ویودی ها دارن میبینن. حالا فرض کن اینترنتی میخری 8 واحد 10 واحد بلند میشن، مثلا یه با هم دیگه پولی میدن یه اینترنتی میگیرن، اینترنت داری دیگه. یه رفقا میگفت بچه بودیم رفتیم سگا کرایه میکردیم، سگا دو سه نصف شب دیگه خسته میشدیم، بعد میخوابیدیم، میگو اما اونو تا صبح روشن میذاشتیم چون پولشو زده بودیم. حکایت همین، او دیگه اصلا وابسته میشه، اصلا رابطه حاکمیت ها از طریق رسانه با مردمشون قطع میشه. بله فضای گیم که اصلا انقدر یه دنیای جدیده دیگه آقا، دنیای جدید. ما یه روز رفته بودیم ساترا، این مرکز که اینا رسد میشه، یک اتاق مانیتورینگی دارن و برنگونه خدا نمیدن همه تونو میبینن. اینا که داشتن گیم بازی میکردن و خب دوربین گذاشته بودن، آره ملت هم نگاه میکردن و دانیشن جمع میکردن. آقا پول بدید من یه دونه صندلی خوب بخرم براتون خوب بازی کنم، پول بدید نمیدونم مانیتور خوب بخرم، هر کدوم می‌خواد اینو بزرگش کنه میآورد جلو. ما اینجا میدیم، من میشناختنش، گفت این خیلی فوش میده، اینو بیارش جلو مثلا ناراحت میشد و یه دنیا اونجا داره اون تو زندگی میکنه. عصری که توش هوش مصنوعی اومده و کن فیکون کرده، الان به خودت خیلی از مشاغل بین خواهن رفت، خیلی از مشاغل. من هر جایی رو میخوام بگم نه این میمونه، باید اثرش رو تو اونم میبینم. حالا 100% نه، میبینم 90%، 70%، 80%، 20% بازم اثر داره. خب این اقتصاد آینده چیه؟ بچه چه درسی باید بخونه؟ و تو فرزند تو دقیقاً دست اوست، همونی که بخش نظامیش امروز طورنگ اذیت کرده، بهش میگی صهیونیستایی که آدم میکشن. این بخش گلدرشتش خدا گذاشته، ببینی اونا احمقن دارن اینجوری کشتار میکنن. میدونی چرا؟ چون لو میدن خودشو. این بخش گلدرشتشو ببینی که بدونی چه جاهای دیگه دارن بچه هاتو نابود میکنن، منطقه از حیث جنگ نرم بررسی میشه و تو متوجه نیستی، مثلا درگیرت نمیکنه. عرصه خیلی پیچیده ای در پیش، نمیشم باش مقابله کرد. بهتون بگم نمیشم باش مقابله کرد. این عصر از کرونا شروع شد و کرونا هم کار خودشون بود. اون موقع ما میگفتیم اینا توام تو تاس فلانن، الان دیگه تون تون دارن مقاله میدن خودشون. سبک زندگی ها رو عوض کرد، قبض ضرورتش هم بین رفت. این برهم ریختگی و تلاطم فرهنگی، آمیزش فرهنگی جدید به وجود خواهد آورد و التقاط شکل خواهد گرفت. آدمایی که از این سر اون سر دنیا با هم ارتباط دارن، به واسطه هوش مصنوعی لازم نیست حتما زبان بری یاد بگیری. ان شاء الله منتظر باشید در مؤسسه مصاف بخش هوش مصنوعی محصولی به زودی رونمایی خواهد شد برای اولین بار در کشور ان شاء الله. با اون خواهید فهمید چه دنیای جذاب، البته ترسناکی پیش روست. هم خیلی کار آمد، هم واقعا ترسناک. چیارم نگیم جلوشو میگیرن. ما اینجوری داریم کار میکنیم ها، به خدا. یعنی هر سالونی میخوایم بگیریم میان تلفن میزنن، حمله رو شروع میکنن. جنگ جهانی داریم برای یه سالون کرایه کردن، از جمله همینجا. بالاخره 60 جواد نامه بیاری فلان، بالاخره لطف کردن، همکاری کردن، دستشون دارن، اما تو با تمام توان ول نمیکنن، هنوز موندن در گذشته. برخی از آقایون تغییر قدرت در جهان، مسئله فرهنگ اجتماعی پس گفتم، اینا ال جی بی تی الان داره همینجوری اضافه میشه دیگه، ال جی بی تی کیو آر اس تی دبلیو ایکس وای زد، دوباره از ای بی سی دی همینجوری اضافه میکنن. جنسیت اصلا نمیدونم چی هست. سایت های قدیمی رفت میگفت آقا میل مردی یا زنی و فیمیل، الان میبینی میل فیمیل ای بی سی دی ای اف جی آی، بعد بزنی تو اینترنت ببین چیه، خودتو نگاه کنی ببین اونا هستی نیستی. آره، تغییر قدرت در جهان، ظهور و بروز قدرت های اقتصادی جدید، ظهور و بروز قدرت های نظامی جدید. کسی ایران، ایران قدرت نظامی داره، اما نه تو این حد. میگفتن ایران زمینی میری میگیره، ایران قدرت چریکی بالایی داره به خاطر الگوهایی که ما تو جنگ دفاع مقدس خودم کشف کردیم و اونا رو توسعه دادیم. به زور خدا اومد گفت توسعه بدید، به زور خدا بیا توسعه بدیم، ما یه جای ما نمیخواستیم. خدا بینه عجب اصلا انتک رو شگن فاو بخین رو لکم، یه لحظه به خود اومدیم میدیم با داعش ما ارتش مقاومت رو ساختیم. به خودم بود اینجوری نمیساختیم. به خاطر ماجرای عراق و سوریه لحظیدیم از پاکستان، از شمال اقیانوس هند ما تا دریای مدیترانه رو یک ارتش رو زمین داریم که هیچ کسی جز ما نداره و آخرش تاشم زمین مهمه دیگه. الان اسرائیل هواری من بمونم در میرن، زمینی 100 متر نمیتونم بیان تو. ظهور قدرت‌های جدید، جنگ‌های محتمل پیش رو، جنگ‌های در پیشه. هر کسی قدرت نظامی داشته باشه تو این توازن‌های اقتصادی، قدرت نظامی تو رو می‌ندازه جلو. باید بلد باشی از این خوب استفاده کنی، از این فرصت استفاده کنی. پدیده‌های آب و هوایی، آقا اینا دیگه مثل اروپایی‌ها داره حرف میزنه، جدیه جدیه. پدیده‌های آب و هوایی، طوفان‌های خورشیدی که در راه است مثلا، پژوهش روی اینا شده. من اینا همه رو خواهم گفت ان شاء الله تو جلسات بعد میشه. پدیده‌های زمین شناسی، پدیده آب و هوایی چی میشه؟ میگه قبل ظهور، تو اون سال ظهور میگن بارون خیلی میباره. چی میشه که بارون خیلی میباره؟ یه تغییراتی پیش اومده. اصلا جایی هست توی مملکت با نگاه آخر و زمان اینا رو چک کنه؟ نه. ما میرو انجام میده، میگن چرا تو همه کارو دخالت میکنی؟ ببخشید. برید شما انجام بدید، ما انجام ندید. نمیکنه. اصلا شعورش نمیکشه بابا. خدا بعضی وقتا میگه چی میگی؟ بحثو عوض میکنی میره توی پازیدی. پدیده‌های زمین شناسی بسیار بسیار مهمه. شما اصلا با خود نمیپرسی چرا فلان سیاستمدار روسیه میگه ما باید با انداختن یک بمب اتم بر روی گسل فلانجا در آمریکا به آمریکا بفهمونیم کتنه کی. اصلا نشنیدی. وسط درگیری اوکراین روسیه میگه که آقا من، فلان سیاستمدار روس میگه که من اونجا با یه بمب اتم گسل فعال، گسل فعال بشه چی میشه؟ عصر یخبندان. ماگمای عظیمی در اونجا زیر زمین افتاده است که آخرین بار شما گفتم 600 سال پیش فوران کرده. چیزی نیست. آمریکای شمالی رو یک متر خاکستر فقط میپوشونه. یه شب آمریکا نابود میشه. کانادا، آمریکا هم فاتح. اصلا با اینا کار میشه؟ اینک آخر زمان. آمریکایی خوش دور نگه داشته، اون دور خوشحاله میگه همینجا جنگ است به من نمیرسه، جنگ جهانی دوم. وایستا، خدا کارت داره. بارها عرض کردم، باز هم عرض میکنم، آمریکا به شیوه هالیوودی نابود خواهد شد. خب ببینید شما، خب به شیوه هالیوودی نه، خیلی دوست دارن این چیزا رو. خدا از خود چرا اینجوری میگی؟ اولا یه سری نکات دارم، دوم من سنت های الهی رو میشناسم، از همونجوری که ادعا میشه همونجوری میزنه خدا. همونجا گفت بچه سر میبرید فرعون، یه بچه رو سر نبرد همون باباشو در آورد. اینجوریه دیگه، خود از همونجا میزن که فکرشو نمیکنه. مسئله هفتم، پیشرفت برخی علوم بسیار جدی است و همه چی رو متفاوت خواهد کرد. مثال همین هوش مصنوعی که زدم، همه مشاغل قرار تغییر کنه. یه زمانی شما مثلا میگفتی آقا این چند صد تا هزار تا تاکسی تلفنی تو تهران میرفتی ملت اونجا مثلا نشستن زمین زد تو اینا، آقا اینا جمع میشه هیچی ما با گوشیشون اینا تاکسی تلفن بابا چجوری میفهمه این کجا باید بیاد چجوری باید بیاد؟ نه میفهمه، همش هم مسیرها رو پره، اصلا موجب صرفه جویی میشه، کلی شوق تولید میکنه اونم فلان. اولش هم یادت این رو تاکسی میرفتن دفتر و اسنپ زدن در کوشن خودشون از اونها نصب کردن. نمیتونی مقاومت کنی بیا جلو. بعد شما میرید رهبری میاد اشاره میکنه آقا تو این عرصه هوش مصنوعی داریم عقب میمونیم، ما بجنبید. به خدا بعضی از اینا اگر فرق هوش مصنوعی با ماشین حساب بدونن. هوش مصنوعی فلسفه داره، هوش مصنوعی فقه داره، هوش مصنوعی آینده داره. ما الان بحثا که خودمون تو دفتر خودمون چند سال راجع به هوش مصنوعی شروع کردیم داریم کار میکنیم، اصلا آقا این خدا رو خواهد پرستید یا نه؟ این خدا رو به پرستش خدا رسید، به تعقل خواهد رسید؟ بعد این موجودی که هورمون دیگه نداره، مثل من و شما حب و بغض نداره. بعد احکام این چیه؟ اجازه داری بیدی دیتابیسش رو شیفت دیلیت کنی؟ کشتیش؟ قتل؟ کفاره داره؟ چیه؟ دنیا پیچیده ای در پیش رو. اینا به سرعت اتفاق خواهد افتاد. همه رو میگم یه دهه، یک دهه. یا علم ژنتیک، آقا الان صحبت این پلنت های چیپست هایی که الان محصوله، فکر نکنیم که قراره بشه، الان محصوله، فعلا خود گرونه. یا به صورت کبر کلا رو سرت میذاری، یا زیر پوستت روی جمجمه قرار میگیره، یا بسیار باریک و میکرومتری توی مغز قرار میگیره، امواج الکترومغناطیسی مغز شما رو میگیره بدون اینکه حرف بزنی، بدون اینکه اشاره بکنه، اونو میگیره میفرسته برای شما فکر میکنی به چیزون کار انجام میشه، مثلا فکر میکنی چرا خاموشه، چرا خاموشه، فکر میکنی ولوم تلویزیون زیاد میشه، فکر میکنی جواب تلفن رو میدی. ببین شما الان یه درکی از این آب داری تو ذهن، تو مغزه، درسته؟ این آب حالا ظهور و بروزش یا این شکل نشون میدم، حالا اگه نابینا بودید میگفتم آب، ترک بودید میگفتم سو، عرب بودید میگفتم ما، نمیدونم واتر چه هر چی هست. این که چه شکلی اینو نشون میدیم، رو کاغذ بنویسیم، نقاشیشو بکشیم، مثلا مهم نیست، برای فهم بهتره. به تمام زبانهای دنیا اگه الان تشنه بشه این اینا نشون میده اینجوری میکنه، میره آب میارن برات. زبانش هم بلد نباش. حالا قراره به آب فکر کنی، آب فکر کنی، او هم اگر داشته باشه میفهمه آب میخوای، با هم حرف میزنید بدون یک کلمه، اینا در پیشه. و خیلی جذابه ها، آره خیلی خوبه، همه از اینو مثلا راحت چی چی زبان مبان همه جمع. حافظه هم اگه داشته باشه، حافظه کل قرآن هم هستی، یا حافظه جانبی میتونی داشته باشی، اکسترنال، یا مغز اکسترنال. داداش چقدر مغزت داری؟ نه هفتم یه 4 گیگ خریدم. این دنیا آره SSD سرعت بالا، اصلا فکرش هم نکن. وسط چیز مثلا شارژش تموم میشه، هیچ دیگه خاموش شد یارو. اینا در پیشه. خب این چی؟ خب این نکات این ور داره. نکاتش چیه این وریش؟ آره دیگه، اینا نهایتا دست کیه؟ اونی که میتونه با یه دکمه همه رو بخوابونه، همه رو بیدار کنه، دستور و ترشح و هورمون خواب بده. آره. دست کی میخواد بیفته این دنیا؟ آماده اید؟ گفتم جذاب اما ترسناک. الان تا یه سال دو سال دیگه همین الانشم شروع شده والله. این بچه ها اومدن دیدم من دارم چینی حرف میزنم، بیکار میشن هم جای باهوش مصنوعی و هم دارن. بعضی موقع اینا کلیپ تولید میکنن، اصلا اون سخنرانی اون موقع هم نیست. میگم یعنی این چی الان؟ میگه که هیچی دیگه، صورت گذاشتیم لیپسینگ تو عوض کردیم. چه گفتم من اینجا این حرفو نزدم. خب حالا هر کسی میتونه، از کجا اینا اصالت سنجی خواهد شد؟ دنیای در پیش است. با آخر زمان خوش آمدید، محکم کمربندارو ببندید. مسئله هشتم، یه سرفصل چقدرم جذاب و جالب در رابطه با پیشگویی ها. پیشگوی یهود چی میگیدن مورده ما؟ تمام شدنه خودشون، یا بخشش دون پاشیدن واسه تون گفتم. پیشگوی های خودمون چی میگه؟ پیشگوی برادران اهل سنت چی میگه؟ چرا باید امام حسین شناسانده بشه به مردم دنیا؟ لزومش رو همه رو خواهیم فهمید. همین الان سر ماجرای غزه قشنگ میبینیم. امام حسینی ها فرق داره، کل دنیا داره میفهمه. خب اون که داره خونو میده، اینم که داره شهید میشه بر دفاع از اون کسی که خون داده، بر اون سنی فلسطینی، این بخش بی عرضه رسانه‌ای کجاست بگه اینا فرق دارن و چه فرقی دارن؟ پویس حسینو کی قرار جا بندازه بر اینا؟ هیچ. بحثای بسیار مهم از منظر نجومی یه سرفصل جداست. یه روز ما گفتیم آقا من یه نکاتی هست در مورد نجوم، اگه بگم مردم تحمل شنیدنشو ندارن، فهمیدن مثلا آقا میدونستید ماه دور زمین میچرخه ایناست یا خورشید پشتش به ماست بگو. خب اینا رو میخوای بری بگی؟ نه، کار کرده هایی که صهیونیستا از علم هیئت و تنجیم میبرن. آقا یه دنیای جدایی، خیلی اینقدر که اتفاقات عجیب، اتفاقات اینا رقم میزنن با یک سری اتفاقات نجومی جور است که اصلا بعضی موقع پیش بینی میشه کرد. تو نه که پیش بینی غیبا، نه یعنی میدونی مثلا فرض کن یه نفر دیوونه مثلا تو فقط تو قمر عقرب یه کاری میکنه، اون میگه احتمالاً همین دو سه روز این کار انجام بده. بعضا پیش آمده یک کاری میخواستم که انجام ندادن تا اون مقارنه شکل بگیره بعد انجام بده. یه بار اشاره کردم مثلا ما یک مقارنه داریم بین زحل و مشتری که چشم انسان اون این دوتا سیاره رو یکی کنار هم دیگه ستاره جدید میدیده نمیفهمه. شما الان مثلا کهکشان را اندرومدا رو یه دونه ستاره فقط میبینید، خودش برای خودش یه راه شیریه، میلیون ها میلیون ستاره، اما شما اینجا یه دونه میبینید. اینا چون نزدیک به هم میشدن یه ستاره میدیده. این مثلا اون اندازه مقارنه تون اندازه، حالا این بگم بعد به وقتش بگم براتون، یه 400 سال یه بار رخ میده، وگرنه دو سال هم رخ میده، 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال، اما اون که انقدر نزدیک بشن به هم. هر بار این اتفاق افتاده قدرت در دنیا تغییر کرده، جریان قدرت در دنیا. اون مقارنه 20-20 اتفاق افتاد. مقارنه اصلیه که هر 800 سال یه باره، اون 800 ساله اتفاق افتاد. نه میچرخه دیگه، خود به خود نیستش که اینا بره. بله اینا برشون مهمه. بحثایی از منظر خود صهیونیستا چه نگاهی به دنیا دارن، اینا باید بیان بشه. کابالیستا چی میگن؟ مثلا شما میگه چرا انقدر بچه میکشن اینا؟ اینا معتقدن به مولک، یکی از شیاطین مولخ یا مولک، که اینا معتقدن میگن که از بوی کباب گوشت انسان خوشش میاد، بعد آدم سوزون دارش. تقدیم کودک کشی برای اینها، برای اینکه او نظر کنه به اینا کمک کنه. خب این کابالیستا هنوزم هست. همین سرفصل مهمیه، راجب اینو قرار حرف بزنیم. پس عبارت آخر الزمان از این حیث گفته میشه، پیچ بزرگی که دوره زمانی که با کرونا شروع شد. اما آنچه که مربوط به اسرائیل، یعنی من ابعاد فقط سیاسی شو برای شما نظامی شو کوتاه تو این جلسه بخوام بگم، همه برمیگرده به سخنرانی سال گذشته نتانیاهو در سازمان ملل که از اون کوریدور عرب مد رو نمایی کرد. راجع به کوریدور مفصل صحبت کردم، هر کی گوش نکرده برون گوش کنه، که هند از بندر بمبئی، امارات، عربستان، اردن، اسرائیل و یونان، این کوریدوریه که اینا میخوان بسازن. مقدمه این چیه؟ طرح معروف به معامله قرن یا طرح ابراهیم، معاهده ابراهیم. چرا معاهده ابراهیم؟ که ما فرزندان حضرت ابراهیمیم هممون. حالا هندی ها چجور بچه حضرت ابراهیم اینا میگه نمیدونم. یعنی اعراب و اسرائیل برای اینکه اسرائیل در منطقه بماند باید نان کشورهای عربی، اقتصادشون گره بخوره به رژیم و رژیم قرار بشه هاب و دروازه اقتصادی جهان. از این طرف انرژی کالاها به سمت اروپا بره، از اون ور تکنولوژی بیاد. مثلا اگر این رو بدانید میفهمید که رژیم برای این طراحی‌های انجام داده بود. چیکار کرده بود؟ میخواست یه سیلیکون ولی در شمال اسرائیل بسازه و شرکت‌های حوزه تکنولوژی و استارتاپ‌ها رو همه رو برده بود اونجا مستقر کرده بود. خب میشه حالا بفهمید حزب الله لبنان چیکار کرده با اینا؟ شما میگه آ یه دونه موشک زد. موشک چیه؟ 10 سال برنامه ریزیشون رو هوا کرد. 60,000 نفر اونجا در رفتن. تمام اون شرکت ها داشت تخته شد. 1 سال سولار رو قفل کردن رفتن. برگشتن همون جایی که مال اونجا بودن. شهر نعم عربستان سعودی چقدر سرمایه؟ 500 میلیارد دلار. 500 لبات قنچه کنی کوچیک میشه. 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری شهر نعم که قرار بود از این تکنولوژی که در اسرائیل تولید میشود استفاده کند. هتل هایی که ربات ها قراره مثلا از شما پذیرایی کنن. یه بخشش هم ساختن دیگه، جستجو کنید میتونید پیدا کنید هست. امسال اون که شروع کرد اون رو اعلام کرد، برگشت، چند روز بعدش طوفان الاقصا بود، همه چیز رو ریخ به هم، همه چیز رو ریخ به هم. شاید بعضی بگید اصلا طوفان الاقصا کار خودشون بوده، طراحی کرده بودن که چی؟ بهانه‌ای داشته باشن که مسئله رو حل کنن. اون سرمایه‌گذار هندیه، اون فلان، اون با خودش میگه که آقا صبر کن، مادامی که تو اونجا رو حل نکردی همچین اتفاقی من نمیشه رقمو، بیا اونو حلش کن. تهش اینه دیگه، درسته؟ فرض این اوکی، حتی اگر فرضتون بر اینه، یعنی تو دستگاه تصمیم گیری اونجا مثلا تاثیر گذاشته، حمله کردن، نابود کرده خودشو، حتی اینو بپذیریم، میگیم قبول داریم ما، به فرض دلیلش عرض میکنم خدمتتون. امسال یه کار دیگه کرد، دو تا نقشه آورد بالا، دو جریان معرفی کرد، جریان رحمت و برکت و جریان مصیبت. رئیس مصیبت ما بودیم، رئیس رحمت و برکت هم خودش بود. یعنی خاک تو سرم کشور اسلامی که ببینه یه موجود نجسی مثل نتانیاهو عکس رو مثلا عربستان و امارات و اینا رو برسه اردن و اردن نشون میده، مثلا اینا جریان شبکه رحمت توی منطقه، اینا مصیبت. و اشاره کرد که این اگر برقرار بشه و بیاید همه با هم، به کل مردم دنیا گفت، گفت بیاید این جریان نکبت، کرس، نفرین رو کنترلش بکنیم تا بتونیم یه جهان خوب بسازیم از اقیانوس هند تا مدیترانه، ما یک مسیر جدید میخوایم درست کنیم. چون اینا خیلی سعی کردن ایران، عراق، سوریه به هم وصل نشن، جاده‌های زمینی رو میزدن چه الان میخوان این طرفو درست کنن. خب ایران خطرناکه، ایران با متحدانش آبای بین المللی رو بسته، ببینید یمن داره چیکار میکنه، شما نمیتونید، باید بیایید سمت ما. حتما اینجا نظام برای این کوریدور باید برنامه داشته باشد، برای کوریدور اونا، برای اول تا آخر کوریدوره باید برنامه داشته باشه. اونها هم میدونن تو برای اونا برنامه میتونی داشته باشی، برای همون یه کاری میکنن تو رو خل اصلاحت کنن. مثلا اون دروازه ارضی تو رو امارات قرار میدن که تو خودت نتونی علیه امارات کاری کنی، کالاهاتو از اونجا وارد میکنی که نتونی علیه امارات کاری کنی. متوجه شدید؟ یعنی این نیست که تو احمق طرف باشی، که او داره دائم طراحی میکنه. بعد این اشاره نتانیاهو که ایران میخواهد افراطی‌گری رو به غرب آسیا و ورای آن گسترش داد، برای همین است که موشک بالستیک میسازد و چه موشک سازی ما هم ربط داد به اون. طرح ابراهیم، سرمایه گذاری مشترک و صلح، این عادی سازی روابط اقتصادی دو طرف رو تقویت میکند، نتانیاهو داره، و برای منطقه مفید است. انرژی، هوش مصنوعی، به همین کوریدور داره ربط میده. میبینی که از این قرار مثلا انرژی بره، از اون بر قرار فیبر نوری کشیده بشه. هوش مصنوعی، آب، همینجا اسم بره. در این حوزه می توانیم با عربستان همکاری کنیم. این یک آشتی تاریخی میان اسرائیل و کشورهای عرب، اسلام و یهودیت خواهد بود. به عنوان نخست وزیر اسرائیل تمام تلاشم را تحقق آن به کار میگیرم. نباید از این فرصت بگذریم. نباید از این فرصت بگذریم. یعنی اون همه میدونن یه پنجره باز شده، بعد سری مهمترین تصمیمات گرفته بشه. بعد با اشاره به این محکومیتایی که تو مجامع جهانی داره صورت میگیره علیه این جنایت‌هاش، ببین چی میگه. میگه منزوی کردن تنها کشور یهودی مایه ننگ سازمان ملل است. این سازمان زمانی مورد احترام بود، اما این سازمان حالا برای فلسطینیان به محلی تبدیل شده تا یهود ستیزی خود را به اینجا بیاورن. یک اکثریتی وجود دارد در اینجا که به هر بهانه میخوان ما را تضعیف کنن. چه اینا پور رو هن. اینجا هر ادعای دروغی یک اکثریت حامی پیدا میکنه. در یک دهه گذشته، اینش جالبه، این اعتراف خوبیه، در یک دهه گذشته یعنی یک نفر نیومد تو این مملکت، تو این بوده بگید من خبر ندارم شدم بوده، بیاد سخنرانی نتانیاهو رو قشنگ پخش کنه برای مردم. تو که نمیتونی دیگه جلو اونو بگیری، که پخش کن، تحلیل کن براش. برنامه امشب ساعت 9 شب تحلیل صحبت نتانیاهو در سازمان، قشنگ بذار کلمه کلمش داشته کن. این دیگه ترس داره. در یک دهه گذشته قطعنامه‌های علیه اسرائیل در مجمع عمومی، مجمع اون سازمان که کشور عادیان، نه اون شورای ملعون، از قطعنامه علیه تمامی جهان بیشتر بوده. از 2014 سازمان ملل اسرائیل 174 بار محکوم کرده است. اینه نتانیاهو میگه. یعنی 2014 تا 2024 تو 10 سال چقدر؟ 174 بار اسرائیل محکوم شده است. همه کشورهای دیگر روی هم 73 بار محکوم شدن. ما چند تا کشور تو دنیا داریم؟ همه رو بذار یه طرف. که باز بخش قابل توجه از اون محکومیت ها باز رفیقای هم پدر سوختن، باز مثلا آمریکا و اینا. خودش داره اعتراف میکنه بله اثری هم داشته. نه اسرائیل داره میتازه. یکی از ویژگی های حضرت همینه، میگه ای نهاد ما ابنیت شرک و نفاق، کجاست اون کسی که منهدم میکنه این بناهای دروغ و نفاق رو، این ساختارهایی که درست کردید که توش فقط خودتون پیروز در میاد، علیه همه دنیا میتونن تصمیم بگیرن، خودشون یک نفر میتونه جلو کل دنیا وایست، حق به تو داره. yes. بعد جالب اون میگه این ریاکاریست، این مسخره است، استاندارد دوگانه است. نتانیاهو داره میگه خیلی پر روان اینا، همینی بیارن مردم بگو مردم از عصب و لجشون میرستن، مردم چقدر باید این پر رو باشه نرفار بزنه. حالا اینو شنیدید، بعد ببینید رهبری چی میفهم. سه خط از من از سایتشون برداشتم، هم نماز جمعه خیلی مهمه. تکیه آمریکا و همدستانش بر حفظ امنیت رژیم قاسب پوششی برای سیاست مهلک تبدیل رژیم به ابزار آنان برای در اختیار گرفتن همه منابع این منطقه است. وقتی اسرائیل بشه هاب، میگه بدید نفتتون رو من میفروشم، ابزار تکنولوژی مدرن از من بگیرید، همه چی دست اسرائیل میفته، یعنی حیات و ممات میفته دست او. و استفاده از آن در درگیری های بزرگ جهانی است. آنان تبدیل رژیم به دروازه صادرات انرژی از منطقه به جهان غرب و واردات کالا و فناوری از غرب به منطقه است، و این یعنی تضمین موجودیت رژیم قاسب و وابستگی کل منطقه به آن. رفتار صفاکانه و بی‌محابانه رژیم با مبارزان ناشی از طمع به چنین وضعی است. میگه مینی چنین اینجوری داره قتل عام انجام میده نمیترسه؟ میگه ولش کن، اینو میخوام به دست بیارم، میارزه. دلیلش اینه. این واقعیت به ما تفهیم میکند که هر ضربه به رژیم از سوی هر کس و هر مجموعه خدمت به کل منطقه بلکه به کل انسانیت و بشریت است. یعنی هر کسی هر جا میتونه باید منافع رژیم سرنیسی ضربه بزن، هر کسی هر جای هر کاری از دستش برمید، هر شرکتی رو که میدید مال صهیونیست هست، میدید منافعش میسته، مطمئن باید بوده دیگه، حرف از کسی است که دیگه نمیشه. و الا داشتیم آدمایی که باور کنید بیان سر همینا قصه درست کنن. فلان شرکتی نرم افزار رو تولید میکنه، مال خودت. هفتم اکتبر از نظر بنده اینه، قصه ای که قرار رو چند وقت دیگه اتفاق بیفته رو اسرائیل با 70% توان شروع کرد. متوجه شدید؟ یعنی قطع به یقین این کار رو میخواست بکن. فکر کردیم مثلا رژیم صهیونیستی نیاز به توجیه داره برای جنایتاش مثلا؟ ها؟ یه گروهی براش دو تا راکت میزدن. دفعه قبل حزب الله دو تا اسیر گرفت جنگ 33 را. بعدها تو اسناد فاش شد که اسرائیل قصد داشته این کارو بکنه. دوباره خیلی جالبه، امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میگن همین فرصت بهترین فرصت استفاده کن. بعدها این اسنادش لو رفت. آمریکایی به اسرائیل میگه همین فرصت بس، اینو آمریکا رو از اسرائیل تفکیک نکنید، پشت همه اینا خود آمریکاست. امریکا رضایت کامل از تمام این اتفاقات داره و اینا بخواد میتونه جلوی اینا رو بگیره. این جنگ 33 روزه که ناپخته شروع کردن همین 7 اکتبر با همینجوری بود. اینا برنامه رو قطعا داشتن، میگفتن آقا دو نفر اسیر گرفتید، همونجوری که لبنان شخم زدن 2006 همه بار این کارو میکرد. یه موشک پرد میشد مثلا میخورد یکی از سیاستمدار اینا رو میکشت. علکی نشون میدادن خودشون انقدر از این کارا کردن، انقدر آدم کشتن انداختن گردن یکی دیگه. آقا دو تا چهار تا بچه کشته شده من باید حمله کنم شخم بزنم. شما نمی‌بینید در ماجرای 7 اکتبر چرا این اسیرایی که داشتن می‌بردن و اینو خودشون می‌کشتن؟ می‌خواستن توجیه بهتری داشته باشن. دو، اینا یه استراتژی دارن. با ایمان که میگن که کشته برای ما بهتر از اسیری که دست دشمن باشه، برای ما باید مبادله کنیم. به خودشون رحم نمی‌کنه. می‌خوام اینجوری منظورم اینه. خودشونو می‌کشن چه برسه به کسی دیگه. ایران و محور مقاومت، یعنی رهبری ایران. ببین الان سه تا کشور اصلن. هند و اینا آدم حساب نمی‌کنن. این همه جمعیت، این همه نه، اون روحیه و اون ژن تمدنی در هندیا نیست. چند صده اینا فقط تحت فرمان ما بودن. زبانشون فارسی شد. اگه اونجا مثلا آدم حسابی می‌خواستی بگی من با کلاسی جنتلمنی آدم حسابی هستی، بعد فارسی حرف می‌زدی. بعد فارسی بلد می‌بودی. که این انگلیسی ملعون اومدن. این آدم حساب می‌کنه. ایران هم چرا ایران یک کشوره؟ میگن ایرانی که الان خاورمیانه دستش. این رهبری جبهه مقاومت با اینه. خودش میگن سر مار، سر اختاپوس، نمی‌دونم چی. روسیه، چین. بقیه براشون شوخی هم. خیلی جدی نگیرید. برزیل و نمیدونم آفریقای جنوبی و بقیه اعضای مثلا بریکس و اینا. خیلی جدی نیستن. اصل همینا. حالا برنامه داره. یه کوریدور میاد از جنوب ایران رد میشه. ایران حذف میشه. کامل. دو، یه کوریدور که دارن با کشورهای ترک دارن کار میکنن. میشه دالان توران و کشورهای بزرگ توران. توران بزرگ رو میخوام بسازن. من توی یه بخشی از اون پیشگویی‌ها یک جلسه بسیار جذاب در مورد یأجوج و مأجوج خواهیم داشت که اینا تو پیشگویی اونا هستش، تو آخر زمان برمیگردن، براتون توضیح میدم که اینا چند وقت جالبه. یه توییت چند وقت پیش دادم که نه از نظر نژادی صهیونیست‌های اشکنازی مال همون منطقه همینان. اینا جز معدود یهودیانی در دنیا هستن که نژادن به حضرت یعقوب نمیرسن. اون منطقه با ما می جنگیدن، با ما ایرانیا، با رومی ها هم می جنگیدن، ما مسلمان شده بودیم، اینها رومی ها هم که مسیحی بودن، اینا اومدن یه مذهبی انتخاب بکنن که نه این باشه نه اون باشه، اما به اینا کافر و این چیزا هم نگن، رفتن یهودیت رو انتخاب کردن، کاملا سیاسی. اقوام نیمه وحشی که وقتی تاریخ میخونید کلکوپرتون میریزه. بریم مثلا چی کارا میکنه اینا مثلا. حالا اینا رو همین الان آماده است مطلب، اون تو وقت نمیشه. یه چنگ ها میگه که شمال دریای سیاه بودن و از همینا بودن، میگه تو کاسه سر غذا میخوردن. سر رو تخلیه میکردن، تمیزش میکردن، بعد هنرورزی هم میکردن، مثلا رو جمجمه نقاشی میکشیدن، حکاکی میکردن، تو کاسه سر مثلا آب میخوردن، غذا میخوردن. اینها یهودیت رو اختیار کردن و الا در تحقیقی که اینه همه شما براتون میرم، تحقیقی که صورت گرفته جالبه، مثلا اینها یهودی اشکنازی هن که در اروپای شرقی مستقر میشن و جریان قدرت در صهیونیسم در دنیا دست ایناست. یهودی سفارادی رو آدم حساب نمیکنن. یهودی خاورمیانه، اونا که واقعا نسل حضرت ابراهیمن، اونا مسئولیتی بهشون نمیدن تو اسرائیل، مسئولیت مهم بهشون نمیدن، همه چی دست اشکنازی است. همینان که کوچ کردن رفتن، یکیش پدر بزرگ بنیامین نتانیاهو که مال لهستان بوده. اینا همان اقوام خزرها، یهودیان خزر. حالا به وقتش راجع به توضیح میدم. چینی ها، روس ها، پس دو تا کوریدور، یکی پایین و از دادش یکم بالای ما. کوریدور بالا را عرض کردم، بین ایران و روسیه کاملا فاصله میندازه. برای همین این تیکه زنگزور حیثیتی شده این باید تمام بشه بره. سر ماجرای زنگزور بحثای دیگه هم هست، اونم جلوتر براتون میگم. هر وقت خسته شدید من بگید، من به اندازه که چون جلسه‌ام یه ساعت قبل ما هم شروع شد نمیخوام اذیت بشین. بین ایران و روسیه این اتفاق میفته، بین ایران و چین هم یه بلک هول، یک سیاه چاله درست کردن. طالبان و خودشون سلاح ها رو بهش دادن، بای بای ما فعلا رفتیم، و برنامه دارن برای اونجا هم. تا الان ایران افغانستان رو بسیار خوب تونسته مدیریت کن. این قصه هم که در مورد افغانستان یا مهاجرت افغانستان، بازگردوندنشون، هجومشون، همه اینا در اون پازله. تحقیقی انجام داده یکی از اکانت‌های توییتری که معروف این پژوهش‌ها رو انجام میده، بخش قابل توجهی از کسایی که این هشتگ رو می‌زدن واحد 8200 اسرائیل بودن. این جالب. و با اونا اشتراک داشتن. اونا برنامه دارن. یک روزی یک جایی مثلا یک تعرضی به افغانستانی صورت بگیره، بعد دیگه یه شری درست بشه مثلا. بعد حکومت طالبان هم ایدئولوژیکه، غیرتیه. به اونام فشار رسانه‌ای که مجبورش واکنش نشون داده، یک بریزن به هم. بعد خیلی خوب مدیریت کرد. اون سالی که 4-5 سال پیش بود، کی بود؟ 3-4 سال پیش، من خودم اومدم توی سخنرانی محرم گفتم آقا قصه طالبان تا دیروز این بوده، از امروز به بعد باید این بشه. چقدر به خود ما حمله کردن. آقا ما این آینده رو می‌دیدیم. برای همینه باید دقت کرد بعضی موقع بعضی از این مطالبات تو زمین دشمن نباشه که اصلا خلافه، اصلا یاد تو زمین دشمن میگه بر حقه، موقع اصلا میگه از بیخم خلاف. چینی‌ها و روس‌ها هم از آنچه که در غزه داره میگذره از نظر سیاسی به نفعشونه. روسیه که کلن دوربینا از رو اوکراین برداشته شد، پس هر چین ادامه پیدا بکنه او بدش نمیاد. چین هم میدونه دیر یا زود درگیرش خواهند کرد. از این استهلاکی که روس‌ها و جبهه مقاومت داره غرب رو مستهلک میکنه، وایستاده اون بغل داره لم میده. الان باید رفت نشست به چینی ها باید گفت باید هزینه رو بدی. جریان سیاسی داینامیک و آوانگارد این وظیفه‌ش امروز بفهمه بگه آقا اینجوری نیستش که ما خون بدیم، ما هزینه بدیم و تو اون بغل راحت باشی. باید بفهمن چینی ها. امروز امنیت انرژی رو در دنیا امریکایی آوردن با واسطه سعودی‌ها رو انداختن جلو که چینی ها اومدن وسط، 5% سهام آرامکو، خیالشون راحت بشه قیمت انرژی بالا نمیره. چرا؟ چون عربستان رو، منافع عربستان و محور و چین رو با هم گره زدن. تو این بازی ها داره صبح تا شب اتفاق میفته. اصلا نمیدونم اون کسی که بعد اینجا به وقتش بفهمه توی وزارت خارجه این تصمیم گرفته بشه، این سفیر، یه سفیر باید بفرستی که تو این قد و قواره باشه. نه که بگم الزاما الان مثلا سفری داریم بده ها، نه، خوام بگم این پلنه. بعد ببینید تو این فضا شما داری کنشگری میکنی. هندی ها چرا دارن تو شبکه‌های اجتماعی اینقدر از اسرائیل حمایت میکنن؟ به خاطر این بحث کریدوریشون. چون سر این کوریدور اینا شما رو میبینید دیگه، اسرائیلی‌ها و هندی‌ها، صهیونیست‌ها و هندی‌ها دارن دفاع میکنن. ولی شما دیگه مثلا حملات موشکی ما به رژیم صهیونیستی چقدر مورد توجه چینی‌ها قرار گرفت؟ 10 میلیون بازدید نماز، انتهای نماز رهبری تو چین. بازی یک کلیپش بود فقط که نماز تموم کرده شد داشت محتبر روک میکرد. همین موشک ها که چطور اونجا وایرال شد، دوستانی بودن که حالا چین درس میخونه، یکیشون بر من پیام داد میگفت اینجا اصلا ویچت رو گرفته. درباره زنگزور یه چند تا نکته بگم که تا حالا نگفتم و بعیده گفته بشه. یکی این که روس ها به این طور که عضو ناتوه، پیمان نظامی آمریکا، یک کلام حتی نگه میگه اصلا غرب آمریکا، واقعا آمریکا. فقط بحث آن تو دالان تورانی ناتو نیست، فقط اینجوری ما اون ناتوشو برای این بحث بر سر این است که اگر این اتفاق بیفتد این یعنی ترکیه میچسبه به قزاقستان. قزاقستان مرز با چین، یعنی گسترش ناتو. حالا گسترش ناتو به نفع کیه؟ بگید. نه بگیدش. شرکت های فروش اسلحه که همشون توسط یک شرکت واحد سرمایه گذار واحد دارن، کجا؟ باریکلا. بلک راک دیگه چی کارا میکنه؟ کارهای دیگه بدی هم میکنه، حالا به وقتش میگم. این صهیونیسم جهانی یعنی به هیچ کی رحم نمیکنه. یه زمانی، حالا این چون تموم شده دیگه رفته و اینا، اروپای شرقی کلاشاشون رو میفروختن، کشوری که قبلا عضو شوروی بزرگ بودن و پیمان ورشو، اومدن بیرون و شروع کردن این طرف چسبیدن به چی؟ ناتو. نامردی کرد، اینه گسترش دادن خودشون. چرا؟ چون انگیزه امنیتی فقط پشتش نبود، انگیزه اقتصادی بود. اینا سلاح‌های شرقی دیگه به دردشون نمیخورد، چون اونا سلاح‌های سازمان ناتو متفاوت. شروع کردن به این دلالای اسلحه در دنیا میگفتن که آقا هر کی کلاش خواست مثلا دقیق. حالا چون یک جایی هم اتفاق افتاد، یکی از این عزیزان مثلا عکسشو بر من فرستاد، آره توی گریس بود اصلا نو گفت اینا دیگه به درد نمیمون نمیخوره، ما با سلاح ناتو استفاده کن. سلاح ناتو را کجا استفاده میکنی؟ از هم شرکت رو بخری. نهای انگیزه اقتصادی هم دارد. روسیه میخواد ترکیه رو نگه داره. ترکیه خوب 50-50 این وسط داره بازی میکنه، انصافا دمش گرم، قشنگ داره بازی میکنه. اما من به شما بگم فقط کافیست زنگ زور تمام بشود، یعنی اون راه وصل بشود، اردوغان کله پاست. تمام. ببین که بهتون گفتم، یعنی اینا این کار انجام میدن. چرا؟ میگن که نه اردوغان خیلی هم امریکایی نیست، گولن میخواست علیش کودتا کنه، این وایستاد فلان، این حرفا، فاز اسلامگرایی داره و نمیدونم چی، باید ظاهر رو رعایت کنه، خرشون از پل بگذره. روس ها هم به این خوب آنالیز کردن. روس ها در ماجرای ارمنستان چیکار کردن؟ وقتی پاشینیان سر کار اومد، یادم غربگرا، ارمنستان در جنگ با جمهور آذربایجان رها کردن، گفتن بذار مردم دیگه کتک بخورن تا دیگه به غربگراها رأی ندن، بفهمن غربگراها بی ارزن، وطن فروشن، غیرت ندارن، بهش بدین برشون خوبه. دیدید دیگه در دنیا، خب کلا پیش بدیم برشون عالیه، بدیم بره برد چی میخواییم. بعد تنبیه مثلا اینا دارن میگن اگر روسیه جمهور آذربایجان را میخواهد، باید دل جمهور آذربایجان را به دست بیارد. اونم چیه؟ به این زنگ زور تن بدهد. تمام شد، بعد اردوغان کله پا، یک جریان امریکایی در اونجا به قدرت میرسه برای ثبت در تاریخ، منتها مشروط به اینکه اون زنگزور رو بتونن. و اینجا باز دوباره دیدید که آقا محکم وایستاد و گفت این اجازه نخواهیم داد. یعنی ایشون وایستاده داره کارو پیش میبره. ها دقت کنید کدوم بزنگاه ها که مهمترین حرفاست فقط از دهن ایشون میاد بیرون. یعنی من منتظر مثلا 4 تا مسئول دیگه هم بگم برای برم مثلا میفهمن اینا آقا کنم برام پشت خوشونو قایم کنم. نکته دیگه، اروپایی ها خیلی دوست دارن، بعدشون نمیاد که ایران یک درگیری نظامی داشته باشد که موشکهایش را لازم داشته باشد که به کجا ندهد. این مسئله که آفرین دارن طرح میکنن که ایران به روسیه موشک ندهد، اینا را ملاحظه داشته باشید. این دریا را هم بهش بگیم دیگه، دریای کاسپین از نمید یاد بگیریم بگیم. همه دنیا دارن اسم درستشو میگن، ما خودمون که اسم خودمون میگیم دریای خزر. خزرها همون اقوام بودن. و عجیبه، همین علیف اومد تو ایران اعتراض کرد چرا به میگه دریای مازندران، اومد میگه دریای خزر. تو دولت خاتمی اشتباه نکردن تصویب کردن که بگیم دریای خزر. عجیبه واقعا. من نمیدونم، یا مثلا صراحتا رهبر میگه آقا اونجا اسمش ابو موسی نیست، بومسوه. وقتی تو میگه ابو یعنی عربی بودنشو پذیرفتی، بومسو یعنی منطقه سبز. همینجوری کوچیک کوچیک اسم تغییر میدن، بعد یه چیزی ساختن. یادم یکی از این صهیونیست‌ها در هنده، اما صهیونیست جون داره، بعد توییت زد بود، اشتباه نکنم فکر کنم اون بود، نوشته بود که فلسطین یعنی واژه فلسطین ریشش برشته بود. میدونی من زبانشناسی مدعی هم دیگه تو ریشه یابی، خب برشته بود رتب و یابس و به هم بافته بود که فلسطین یعنی مهاجر. برای چی؟ بگه ما اصلیم اینا، شما یه جای مهاجرت کرد اومدید. یک کلمه قرآن اینو میگه، میگه یحرفون الکلمه عن مواضعه. قرآن خال زده، هر جا روی چیزی تأکید کرد وقتی خودتون تلف نکنید همونجا در باز کنید، به اونجا جای اینجا آب داره جای دیگر نکن. خیلی دقیق. بله یاد بگیریم این دریاچه یا دریای این دریای مازندران یا همین دریای کاسپین. کاسپین هم قزوین، اون عراقی‌ها میگن بحر قزوین. میخوام برن شمال میرسن اونجا مثلا میگم دریای قزوین. بازدارندگی هم داره الله نه. یک طرح امریکایی برای مهار سه رقیب بزرگ، سه رقیب جهانی بزرگ، سه رقیبی که عضو بریکسن، عضو شانگهاین. یک، روسیه با اوکراین درگیر شد. ایران، روسیه با شاخ، با تیزی اوکراین، نوک پیکان اوکراین و عقبه ناتوی اروپایی. اوکی؟ ایران با ناتوی سنی، این عبارتی که آمی آیلون میگه، رئیس وقت شینبت، رئیس اطلاعات داخل اسرائیل، میگه ما از کشورهای سنی یک ناتو خواهیم ساخت در مقابل ایران. این طرح ابراهیم همینه. فقط منظر اقتصادیشو نبینید، صراحتن خبرنگار فرانسوی، من اینو توییت کردم گذاشتم، داشت یه چیز دیگر توضیح میداد لو داد، گفت فقط خبرنگار ام بی سی و سی ان ان رو گفت، نمیدونم ام بی سی رو فکرم گفت، گفت تونستر راهش دادن ما نمیتونیم بریم تو، و او هم با یک گروه نظامی اماراتی آنجا بوده است. یعنی رسما سربازان اماراتی در غزه دارن مسلمون میکشن، اماراتی که قصر در رفته. این اینجوری لو رفته. شما خیلی وقتا دقت کنید تو این سربازای اسرائیلی نگاه کنید، قیافه‌ای میبینید که اصلا تابلوه، یارو چهره شرق آسیا، چهره دیدید؟ برای چیه؟ این از همینه. تا اینجامون کسایی که میخوان دمپره کشته شدن بدن از کشورهای دیگه میرن، میگه هزینه این کوریدور فقط من اسرائیل نباید بدم، همه شما باید بدید. روی این حساب احتمالاً عربستان هم اونجا هست، کما اینکه در ماجرای حمله موشک اولین پهپادی موشک موعد صادقه دیدی، از اردن گرفته تا همشون اومدن دفاع، مصر و عربستان و همه اومدن دفاع. اونجا یه تابلو شد. ایران نوک پیکان رژیم برای شکست محور مقاومت خوش بر خوش، یه ناتویه در واقع، یعنی چند کشور هم پیمانن، و اعراب رژیم مثل اوکراین نیست، برایشون بیشتر ارزش داره، مهم نیست تو اوکراین چقدر کشته بشن، اصلا به درک برای اینا. عددهایی هم که میگن باور نکردیم، واقعا عجیب غریبه، 500 هزار تا 600 هزار تا چیز عجیب غریبی میگن، اصلا برایش مهم نیست. اما چون رژیم مهمه، او هم برای خودش دستانی دارد، برای همین مراقب آذربایجان باشید آقایون مسئول، آقایون مسئول مراقب جمهوری آذربایجان باشید. پروازهایی که از رژیم به جمهوری آذربایجان دارن، چون پروازهای باری کم نیست، اینا همینطور دارن تسلیحات انتقال میدن، دارن اونجا تبدیل میکنن به یه پایگاهی برای حمله. باید مراقب بود، بیشتر باید مراقب بود. و سوم چین، نوک پیکان تایوان، بقیه اعضا کره، استرالیا، ژاپن، اینا رو دارن میرن همه راست. امریکا میدونه افولش شروع شده، میدونه دلارش داره کنار گذاشته میشه، میدونه همین نکاتی که گفتم تغییرات در دنیا به معنی خیلی جاش به ضرر آمریکاست، خیلی جاهاش میدونه داره دورش تموم میشه، میخواد با زور نظامی و خودش هم اوندقم کی داره حالشو میبره؟ خدا آمریکا. سر ماجرای درگیری اوکراین با اروپا الان کی حالشو برده؟ آمریکا. یه گلوله خورده؟ نه، افسرهای کشورهای عضو ناتو اروپان که دارن میرن اونجا کشته میشه. وابستگی انرژی که به دست آوردن، اونا دیگه از روسیه گاز وارد نمیکنن، از آمریکا دارن میگیرن. سه، کلی اسلحه فروخته. چهار، تو بلک راک توضیح میدم براتون، تو بلک راک میگم. هر جا دقت کنید رو این سه تا اومد کار کرد. شلوغی های هنگ کنگ، شلوغی های مدل شلوغی مهسا امین از هنگ کنگ شروع شد دیگه. اون سخنران اون سال همون برید ببینید یادتونش قشنگ نشون دادم مدل اصلا نعل به نعل استپ بای استپ همون اجرا میشد. اون برای چین بود. بعد انقلاب تشرین عراق، دقیقاً بعد از دیدار عادل عبدالمهدی با شی جین پینگ، به محض اینکه رئیس جمهور چین جلسه گذاشت عراق هوا کردن، توش خانم کشته شد، سلبریتی کشته شد، عین همین قصه، مقدسات حمله کردن، نمیدونم اصلا همین مدلمون. بعدش در روز دیدار مرحوم آقای رئیسی با شی جین پینگ در سمرقند ازبکستان، در همان روز 25 شهریور 1401 همان روز قصه خانم امینی پیش میاد. اگر هم اتفاقی است ما خیلی بدشانسیم، همان روز این اتفاق میفته. و چی؟ دیدی کشور چه اتفاق افتاده؟ به یک گسست اجتماعی شکل گرفت که ترمیم آن چیه؟ زمان بره. ترمیم اون زمان بره. سال بعدش فروردین 1402 امانوئل مکرون میره چین، در دیدار با شی جین پینگ دو تا زر مفت میزنه که گنده تر از دهنش بوده، اجازه نداشته بدون اجازه آمریکا این حرفو بزنه. یک، بیاید همکاری های نظامی در حوزه آسیا پاسیفیک داشته باشیم. دو، ما در ماجرای چیز درگیری هایی که وجود داره، این رقابت ها این نیستش که شما اون طرف باشید آمریکا این، ما سمت آمریکا باشیم، ساید آمریکا باشیم، شما اون طرفید آمریکا هم این طرف، اروپا هم خودش مستقله، سه تاییم. حرف مفسده گنده تر دهنش بوده. چند ماه بعد پلیس در جریان یک ایست و بازرسی به یک پسر 17 ساله که پشت رول بوده میخواست بینه گواهی نامه داره یا نه، شلیک میکنه. و یادتونه فرانسه چی شد؟ دقیقاً شبیه هنگ کنگ، عراق، ایران. فرانسه باید میفهمید که اون خط قرمز. شما اگه مستر پلن رو ندونید، مسئولی سیاست مداری اگه مستر پلن رو ندونه کجا تو داری بازی میکنی؟ تو اینجا خونه میسازی، اما خبر اینجا یه سدی هر دو سال بار بازش میکنن؟ خیلی مهمه. چین همون کنار وایستاده دیگه، بگیم اینا رو فرسوده کنن. خب آمریکا هم که فعلا راضیه، اما به شدت نگرانه اینه که از دست خارج نشه، از کنترل خارج نشه. اونم انتخابات داره، اونم هزار جور بدبختی داره. انرژی الان تا اینجا خوب مدیریت کرده آمریکا. یک سال تو خاورمیانه جنگ قیمت نفت نزولی بوده. از روزی که خبر آمد ایران میخواهم پاسخ شهادت هنیه را بدهم، قیمت نفت سعودی شد. من میخواهم بدهم، فکر کنید جنگ در بگیره چی میشه. نگرانی خود ایناست. برآورد کردن گفتن اگه فقط حمله به ایران صورت بگیرد، یعنی پاسخ اسرائیل به بخش نفتی ایران باشه، همین 10 دلار همون ابتدا میکشه رو نفت دیگه. اون بخششو بررسی نکردن. چرا؟ چون خط میده به تو ایران که اگر ایران مثلا پیامی که میگن، حالا ما نمیدونیم، ما از مسئولینمون نشنیدیم، قطری ها میگن، ما از رسانه خارجی شنیدیم، من چیز نمی کنم، تایید و رد نمی کنم، خب که ایران پیغام داده که هر کسی کمک کنه هدف مشروع ماست، یه قطره نفت نمیذاره من خاور میده بره بیرون. اونجا دیگه قصه این نیست. معادلات جدیدی میگم پیچیده است. چرا؟ اینجا روسیه خوشحال، چین ناراحت، آمریکا ناراحت. چین میره ساید آمریکایی‌ها چون انرژی نداره. برای اون فکر صورت گرفته ایران بره به روسیه بچینه بگه آقا این اتفاق بشینه بگه این اتفاق افتاد، تو نفت چین رو تامین بکن. متوجه اید؟ این یعنی طراحی برای تمام این حالات. تو اصلا باید فلوچارتشو بکش بگی اگر ای بله یا خیر کدومی که آماده باشی. تمام این باید ترسیم بشه و اجرا بشود. آمادگی کامل کامل صد باید بشه. تمام احتمالات سناریوهای مختلف باید آمادگی داشته باشه. یعنی بدونی. دیدم یکی از این کاربران رسانه‌ای، تحلیلگر رسانه درست تره، دمیشون نوشته بود که چرا همش میگن مثلا اسرائیل فلان جلسه اینا هم کجا رو مثلا مورد حمله قرار داد. بابا چرا اینقدر جلسه میذارید؟ خب از قبل آماده باشید برای این پروتکل ها، برای اتفاقات با پروتکل هایی که نمیشید. اگه این اتفاق افتاد تو کار خود مثل حزب الله. الان حزب الله ببینید باید تمام میشد. نفر اول زده، نفر بعدی هم زده، همه اینا رو زده، اصلا باید از هم میپاشید. اما آماده بوده برای این روزها. حالا ببین با این فضایی که من عرض کردم برای شما یه خورده بخت بود، یعنی به اندازه خودم ترسیم کردم، به من بگید ببینید حالا تله تنش چقدر این عبارت میتواند دقیق باشد چقدر نادقیق باشد، چقدر بعضی ها بی خود تله تنش رو یعنی افتادن توش و چقدر بعضی ها بی خود این رو ردش کردن. یک جای واقعیت داره، باید منطقی و معقولید. بحث این که آیا اسرائیل از پس رو این حساب داره برای آمریکا کار میکنه یا آمریکا برای اسرائیل. این که شما دارید میگید ببینید چقدر طراحی جالب بوده. یه یهودی توی اوکراین روسیه رو درگیر کنه، یه یهودی دیگه توی اسرائیل محور مقاومت رو. این عین همونه، یه تفاوت داره. رابطه آمریکا با اسرائیل، من اینم اسرائیل پس اینجوری باشه اسرائیل سگ نگهبان آمریکاست دیگه، اشاره رهبری منتها با یه بند و تبصره ای. اینو گوش کن، رابطه اونها مثل رابطه آمریکا اسرائیل رابطه پدر پسری نیست. رابطه آمریکا با رژیم صهیونیستی رابطه پدر و فرزندش. بله پسرم الان وقتشه اینجوری مایه بذاری تا تاشم باید بری پوستم کنده شه، اما هوا تو دارم، اما هماهنگیم. تو یه چیزای جزئی با هم اختلاف نظر دارن. آقا اینجوری انقدر تون نرو، آبروی منو تو محل بردی. بابا بچهش نمیگه، اما نمیذاره کسی بچهش بیفته زندان، میره درش میاره، سند خونه رو میذاره، با یه محلم میجنگه. رابطه اینه. این پسره لات محل شده، داره همه رو اذیت میکنه، پشتیبانی بابا هم داره، برای باباش هم آورده داره، اما بابای یه جای باشه سر چیز تاکتیکی با مثل اختلاف نظرات. آقا انتخابات داخلی داریم، یه کاری کن جریان قدرت اومد دموکراسی میگه آقا بذار ما بمونیم سر قدرت. با این کار که ترامپ میاد که اینجوری داره پیش میری که ببین میخوای اینجوری کنی که من نمیذارم ماشینو بردی بری تو محل دور بزنی. و اینجوریه پیچیده تر از این حرف هاست که یهوی خطی ما اینو تحلیلش کن. تا الان هم 18 میلیارد دلار فقط پول گرفته اسرائیل. این چه عددیه 18 میلیارد دلار؟ اون دیواری که ساخت دور تا دور نوار غزه که اصلا دیوار آهنین بهش میگن دیگه، یه چیز عجیب غریبی تو دنیا نظیر نداره. کره ها می‌خواستن بخرن اینو، مرز با کره شمالی بسازن، قرارداد به هم زدن کره ها دیگه. چرا؟ 7 اکتبر. خیلی عجیبه. سنسورهای آنچنانی، سنسور اینم در خاک، سنسور در آب، نمیدونم هوش مصنوعی، پهبادها، بالون، دید در شب، دید در روز، دید زیر زمین، بالای زمین. اصلا این که اینا تو مثلا این رد بشن واقعا شاهکار بزرگی بود. با هوش مصنوعی اینا ترک میشن کامل، تمام موبایلاشون، تمام لپتاپاشون، گوشی‌ها، تماسایی که دارن، اینترنتی، اونترنتی، اندرویدی، آیفون، هر چی. آی او اس باشه، اندروید باشه، همه رو اینا دسترسی کامل داره. من با آقای هادی عامری جلسه داشتم در عراق، شون میگفتش که یکی از این بچه‌های ما بود، این امریکایی‌ها هی می‌خواستنش اینو، هی می‌رفت. بعد میگه ما اعتراض کردیم، گفتیم که چرا انقدر اینو میارید میارید، حرفی دارید بزنید، یعنی چه جور مملکت خودمون و فلان اینا. میگه اینا برگشتن گفتن یه گوشه آیفون بخره، اگه ما دیگه بهش کاری داشتیم. حالا نه فقط گوشه آیفون، گوشه دیگه هم همینه. خب این پیجرایی که حزب الله داشت مدت ها سوار بودن رو این شبکه. این پیجرا فکر نکنید مثلا فلان پیجرا جی پی اس داشته، پیجرا شنود داشته، پیجرا نمچه باتری نگر می داشته آنچنانی، یعنی اصلا کسی گرفت اینو خرید مثلا انجام بده گفته من گل زدم، خیلی سخت و مقاوم بوده. اصلا میگم امریکایی ناراحت شده بودن چرا همچین چیز رو سوزوندی به نتانیاهو. اون تا اون نیاز چی داشت؟ رسانه‌ای. اون نیاز داشت یه فیل هوا کنه. یعنی تو تحلیلات باید این خلقیات نتانیاهو و درگیری‌هایی که خودش داره، همین الان کلی درگیری با گالانس داره، هم حزبی فلان، اما سر رهبری حزب هم رقابت دارن، اینا رو میتونه لحاظ بشه. تو نحوه عملیات در غزه درگیری داشتن. این با 7 اکتبر کنفیکون شد. تا الان 500,000 نفر تقریبا از اسرائیل رفتن و یا اگه بیرون بودن بر نگشته. بخش شمال اسرائیل که همین استارتاپ ها بوده تعطیل شده رفته. اسرائیل به شدت برای اینکه بتونه طرح ابراهیم رو درست بکنه روی آوردن توریسم کار کرده بود، کلن تعطیل شد رفت. آواره ها رو برش برده تو هتل ها اسکان داده، صنعت توریسمش نابود شده، یعنی اصلا توریست هم بیاد جای نیست بره، اینا تو هتل ها جا داده. این سیلیکون ولی که میخواست بسازه در شمال اسرائیل، آقا اینا عقلشون نمیگه شمال اسرائیل جای دیگه میساختن، جای دیگه نداره. یه جغل جایه و مملکت این ور تا اون ورش میرید پیر میشی. فروش تجهیزاتش نابود شده، همین دیوار میخواست به کره بفروشه، همین سامانه عرب میخواستن که از این کشور ما گفتن آقا داداش اگه میخواست جلوی موشکای ایرانو میگرفت، جلو موشکی که نگرفته هیچ، خودش خورده. اینی که همون موقعی که شما میگفتیم آقا بجم، اینا شبانه روزی داشتن کار میکردن که درست بخوره. چجوری شما جا به جا میکنید؟ یه جنگیه بسطه، یه تو باید خلا و برطرف بکنید، تو حمله قبلیت متوجه شدی خب این اشتباهات پدافندش چیه، اونم فهمیده، اونم داره برطرف میکنه. در ماجرای حزب الله ببینید چی شده. دبیر کل رو زده، میگه معاون دبیر کل رو زدم، معاون او رو هم که این دبیر کل جای قرار بودم شم. یا اورم زدم، حالا دیتور داره دام کن. و بدنه اصلی حزب الله رو هم زدم، فرماندهان رو زدم، هر جای دیگه بود تا الان تر، هر ارتشی تو دنیا بود تموم بود، چون نمیدونست بعد چیکار کنه، گم میشد. اما اینا موزاییکی بلدن، یعنی الان مثلا اگه 3 تا گردان دارن تو جنوب، مثال میذارم، دارن دفاع میکنن، 3 تا گردان هر کدام مستقل داره عمل میکنه، یعنی اصلا فکر کن تمام کره زمین نابود بشن کار خودشون. او میدونه از کجا باید غذاشو گیر، از کجا مهماتشو برداره، چجوری ارتباط بگیره، چیکار کنه، چیکار نکنه، کاملا مستقل. ببینید این کاری که با پیجرا کردن کار خفنی بوده واقعا. خب اما هیچ اثر راهبردی نداشت. این مهمه، شما کار بزرگی انجام داده، اما این کجا این پازل میشینه؟ بعد ممکنه شما یه کار کوچیک انجام بدید اما تو پازل باشه به مراتب اثرش بیشتر. ببین ایران میگه یه موشک رد کردم از این سامانت، کلی هر چی تا الان پدافند داشته همه پر. ضربه نظامی که آمریکایی‌ها به واسطه حمله نظامی ما خوردن، میگن کسی همه برمیگرد گلوبال هاکو که زدیم، اینا میخواست هندی ها میخواستن از آمریکا بخرن دیگه، آمریکا مگه اونو به کسی داده بود؟ اون گلوبال هاو که ما زدیم قیمتش اولا بدونید دو برابر سه برابر شاید بیشتر همین F-35 باشه، گرانتره. اون سامانه ها و اون چیزایی که داره از لب دریا کین تام لب مرز آبی ما تا 600 کیلومتر شخ میزده داده کاوی میکرده، کلا دو تا آورده بود تو منطقه. خورد با چی؟ خورد با S-400، با S-300، با سامانه سوم خرداد ایرانی تو اولین شلیک. هم کاش مثلا دومی بودم، از زارت اولی خوردم. هندی‌ها می‌خواستن بخرن، قرارداد لغو کردن. شما بم چیکار اینو با پاکستانی‌ها میرن سه خرداد از چیز می‌خرن. اینه دیگه. ببین این نیست، من شما میگه یه موشک رد شد، یه موشک رد شد، یه موشک کم است. یک موشک کم است، اما اثری که دارد چیز؟ هیچ، کل پدافند دیگه. کسی میگن گنبد آهنی چیه؟ رسما الان ایران تو اسکیل کشور نظامی در سطح جهانی داره میره. روسیه میگه آقا به ما پهباد میدی، به ما موشک میدی. دقت بفرمایید، من سر بحث هسته‌ای خیلی حرف دارم. سر سلاح اتمی شم اون تو نمیشه حرف زد دیگه. میدونید این اگه این پارسال بود یه جوری شاید میشد حرف زد، امسال دیگه اصلا نمیشه حرف زد. خب کلی حرف دارم، اما یک چیزی الان بگم، فکر نکنید الان حرف من همین اینه. اینکه تو ببین الان هم اسرائیل بمب اتم داره، هم روسیه بمب اتم داره، استفاده کردن؟ خوردن یا نخوردن؟ خوردن. چه استفاده نمی‌کنن؟ اون یه سطح دیگه است. دقیقاً امروز نیازمندی تو سلاح‌های چیه؟ متعارفه. آیا نباید بازدار نگیرن بالاتر ببریم؟ بنده نظر من که قطعاً باید ببریم. خب من نظرم میگم، اما سر بحث هسته‌ای اینطوری شما نیست، خیلی حرف داره، خیلی نکته داره، خوب نهایت داشته باشید. یعنی من هم نکاتی برای موافقان دارم هم برای مخالفان. خب این پس اینطور نیست، سلاح‌های متعارفه. الان رژیم صهیونیستی میخواد جواب ایران بده، چه جوری جواب بده؟ ببین خودمون بزنیم جای اسرائیل، ما خبر نداریم، ما جای اسرائیلیم نه، جای ایرانیم، جای مسئول نظامیمونیم نه. اسرائیل میگه قدرت موشکی نیست، اسرائیل هواپیما داره. F-35 رو بردارم آمریکا، های اگه بردی زدش چی؟ گلوبال هاوکر زده، چیزی میمونه برای صنعت نظامی من؟ از کجا میخوای ببری؟ این به همه کشورها اطرافش هشدار داده، گفته از هر کدومتون بیاد. اصلا بازم من خبر ندارم، غربی‌ها دارن میگن ایران روی عراق و ترکیه که پرواز ممنوع اعلام کرده. گفت اگه هواپیما اونجا بیاد من زدم. اونا دارن میگن. الان آیه عراقچی دیروز عربستان بود، چه پیامی برده؟ همیناست. بخشش ایناست که اگر فضای شما مورد استفاده اسرائیل قرار بگیرد چی کار کنه؟ بعد حالا با چی بزنه؟ یه چی؟ کجا رو بزنه؟ اگر انرژی رو بزنه مثلا به تو همین جنوب چند تا پالایشگاه بزنه بره. خب اون شوک قیمت نفت چی؟ به فرض ایران اصلا جواب نده، اگر ایران یا مثلا اعضای محور مقاومت مثل یمن هوسگن یه حالی دوباره آرامکو بدن، تازه ما اون موقع هایپرسونیک نداشت، این هایپرسونیک خورد تو اسرائیل، هایپرسونیک یمنی ها رو میگم نه مال خودمونه، خورد تو اسرائیل، بن سلمان واجب و تعویض و تومان شد، این با خودش وا این از کجا اینا در آوردن؟ هر کاخشون، امنیت شخصیشون، بخش انرژیشون، او کلن عربستان داره الان میره تو فاز توریسم، 500 میلیارد دلار یه دونه نزنه کریس بلنشه بره کریس رونالدو جورجیار چیکار کنه؟ خب کسای دیگر رو تازه میخواسته بیاره؟ آره اینن رو ویبرن. خب حالا اینجا عربستان چی میگه به اسرائیل؟ امارات چی میگه به اسرائیل؟ یک. دو، بخش هسته‌ای رو بزنه. آها اون بخش هسته‌ای فعال میشه که گفتم نمیشه روزش خیلی حرف زد. اصلا دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی، نماینده مجلسان نامه دادن، بعضی از مسئولین مثلا مسئول حفاظت نتنز اومده صحبت کرده، نماینده مجلس نطق کرده، بعضی از افرادی که تو حوزه فعالن مثلا آقای حسن آقای خمینی تو تلویزیون یه نکته‌ای گفته، نمیدونم اینا، ظاهرا ایران نزده داره میرخصه. حمله به مناطق هسته‌ای هیچی. نباتی میدونی چقدر فاصله داره با دیمونا؟ هیچ، بسیار نزدیک، چند کیلومتر فاصله. ما جای محافظت شده تر از نباتیم در اسرائیل داشتیم؟ خیر. خورده یا نخورده؟ فقط از روی فیلم ها 42 تا موشک حسابات شده در اون. فقط از روی فیلم ها 42 تا. قبلش چقدر بوده؟ بعدش چقدر بوده؟ چند تاش اسرائیل نشون داد؟ 4 تا 5 تاش نشون داد. همشون نشون داد. اینا معنی داره. هسته‌ای هم که نشد، انرژی هم که این. بیایم سر پایگاه‌های نظامی ایران رو بزنیم. تأسیسات اونجا خوب، اسرائیل کلا 4 تا پالایشگاه داره. 2 تا آبشیرین کن. بزنه تشنگی می‌میرن. نمیشه زد، خورده. پیام مهم مخابره شده. اونایی که میگفتن پس چی شد پاسخ ایران؟ پس چی شد پاسخ ایران؟ داشت بررسی میشد انجام بشه، یه کنشگری سیاسی بعد اتفاق میافتاد که خود آقایون دولتی لو دادن، رئیس مجلس صحبتی کرد، رئیس جمهوری صحبتی کرد، کسای دیگه توییت زدن. قرار بوده مثلا رئیس جمهور گفت قرار بوده به ما قول داده بودن آتش بس بشه، حالا آدم های کمتری کشته بشن تو غزه ها رو حرفی. اما وقتش که یه بخشم گفتم همانگی نظامی بوده، اما حالا خورده. چرا اینا الان در مورد پاسخ اسرائیل اینجوری چیزی نمیگن؟ چی شد فلان شد به همون شد. اسرائیل الان چاره‌ای جز بمباران داره؟ کاری جز بمباران داره انجام میده؟ یکی من بگه هیچ، فقط داره بمباران میکنه. بیشتر از یمن میخوای بمباران کنی؟ 8 سال عربستان، پاکستان، مصر، سودان، اسرائیل، آمریکا، انگلیس، اردن اونجا رو بمباران میکرد. پاکستان که یعنی خلبانه پاکستانی میرن سورتی پرواز بشن پول میداد. بمبارانش که تماشا گفت تمام شد؟ گفت خیلی زیبا بود، هایپرسونی کرد در بود. ما نمیگیم بمباران خوب است، نمیدونم چی. بله بده و ما ناراحتیم، شهید داره داده میشه، جگرمون خونه، اما او به هدف راهبردیش مطلقا نمیرسه. فقط کافیه کسی بتونه این راهبرد حمله هوایی اسرائیل رو هم به هم بزن، یعنی یه هواپیمای بخوره تو آسمون. اون موقع دیگه همه چی عوض میشه. تو جنگ رسانه‌ایش خیلی مهمه. آقای اسلامزاده حرف خوبی زد. جلو آلا شاید برخی که کلیپ بعدا میبینن نه متوجه نشن. ایشون بابا هر کسی هر طوری میتونه کمک کن. اینا تمام کاراشون پیوسته رسانه‌ای داره. الان یه جایی رام بالاخره تو ایران باید بزن. نزنه اسرائیل تمومه ها. نظر من که 100% میزنه یه جایی رو. خب نظامی فقط میمونه براش بزنه، که نظامی هم بزنه باز نظامی میخوره، مثلا بیشتر نظامی خواهد خورد. منم برداشتم اینه که جمهوری اسلامی پاسخ محکم تر خواهد داد، چون فهمید جمهوری اسلامی به خود جمهوری اسلامی اثبات شد و به دنیا هم اثبات شد این کوتابیانی این وحشیه، باید درست حسابی زد تو دهنش. تا جنگ رسانه اسرائیل نیاز به برد رسانه‌ای داره، برای هم پیجر رو تلکن وقتش نبود. یا ماجرای ترور همزمان سید حسن نصرالله با سخنرانی نتانیاهو که صفحه تلویزیون دنیا دو بخش بشه، این سخنرانی نتانیاهو، این خبر به زعم خودشون حذف نصرالله. این همش کار رسانه‌ای دیگه. سانسور شدید، گفتم قوانینش رو تو سخنرانی اینترنتی براتون.
سانسور شدید. روششون همینه، یک جایی که خورده و کم خورده خیلی بی ربطه میارن نشون میدن، رو همون یه دونه زوم میکنن. عاقلن، کلن کتمان نمیکنن. اگه 100 تا کشته داده 4 تا رو نشون میدن. ما یه جای کلن اصلا، بعد یه فیلمش یه چیزی میاد بیرون میگه آقا اینا هاشش. بعضن این اتفاق خیلی بده. پیام دادن به تمام رسانه حق انتشار نداره. تنها خبرنگاران اجازه میدن تو نوار غزه برن که گزارش ها که میدن با تسامح و تساهل باشه، مدیریت شده باشه. مراکز جمعیتی رو نمیزنن مطلقا، چون این مجوز اینه که تو هم مراکز چیو جمعیتیشون رو بزنید. بله اسرائیل و بقیه کشور فرق داره که مردمش با دولتش فرق داشته باشه، اینا همه اشغالگره. خاطرتون باشه یکی از مسئولین دولت نهم، معاون رئیس جمهور، اومد گفت ما بین مردم آمریکا و اسرائیل و دولت‌هاشون فرق قائلیم. جنگ جهانی شد تو ایران، آمریکا رو کار نداریم، اسرائیل اینطوری نیست که اصلا رهبران قوا واکنش نشون دادن. حالا اسرائیل مراکز جمع میشن، اصلا اون موقع است که شما اصلا لزومی نداری که موشکای دقیق تو استفاده، تو فقط بنو سمت تل آویو، هر جا بخوره و یه کاری هست یارو، چون همه اونا مسلحن. همیشه شما دیدید یکی از فلسطینا با چاقو حمله کرده بود، وقتی دوربین نشون داد دیدید یارو با شلوار کلت دستش بود گرفته بود رو فلسطینی، یعنی هم بغل داشته رد میشده اینجا برم دفاعم بکنم. فروشگاهش رو نشون میده، زن اومده خرید داره، میرم فروشگاه خرید میکنه M16 اش انداخته رو دوشش. اینه اونجا دیگه اصلا راحتی، اون شهاب مهابا و هر چی داری هم ته انبار میریزی دیگه. خیلی خرن اگه این کار کنه، حماقت محضه. برای ما مثلا همین میبینی که ما اقتصادی میجنگیم، ما موشکامون رو میزنیم مثلا خوب خوباش هم نمیزنیم که. مثلا من دیدم آو ایران چندین هایپرسونیک زده، من برداشتم این نیست، نمیدونم اون موشکا کی حساب شد چه، همینا همین تایمی که برد اصلا اینا شاهکار کردن بچهای موشک، جوری ارتقا دادن روی سرعت که اینا که شما فکر میکردید توی تصویر هایپرسونیک، نه هایپرسونیک نبوده، اما نمیتونست بزنه. تو 4 ماهو میتونن ظاهرا بزنن پدافندشون دیگه، بعدش رد دیگه. اینا که نه، اینا که نزنه هیچ کی دیگه نمیتونه بزنه، آمریکایی‌ها هم نمیتونن بزنن. الان شما آمریکا، اسرائیلی که فقط نمیزنه، هر دفعه اسرائیل اینجوری با تکنولوژی میزنه یه چک میزنه آمریکا، بچه هر میزنی باباش هم دردش میگیره. اینجوریه. مرکز جمعیتی هم که نمیشه. آیا جنگ تمام عیار را اسرائیل میپسندد؟ آمریکا میگه خیر، اسرائیل میگه خیر، میگه من قراره درست این کریدور رو میخواد بهم بدید بشه اما آب دنیا، اما خب کی بشه آب دنیا، چی چیز ازم نمیمونه دیگه. اون موقع اصل کار رسانه‌ای که من و شما باید انجام بدیم تو جهان اسلام، این مسلمونا باید خونشون به جوش بیاد، فشار بیارن به مصر، فشار بیارن به اون اردن بی غیرت. هر روز باید اونجا تظاهرات باشه، هر روز باید فشار رسانه‌ای سنگین. مرز دارن اینا، شدن مدافع اسرائیل، رسما دارن از اسرائیل دفاع میکنن. این اصلا به هیچ وجه قابل پذیرش نیستش. نه ایران هیچکیو نزده. وقتی میگه ایران هیچکیو نزده یعنی نمیخواد محکم جواب بده. آره دیگه، اگه بگه خب حیثیتی میکنه. عضو میت، دستگاه اطلاعاتی ترکیه، میگه من بارها به اسرائیل سفر داشتم. میگه اینا با هم همپیمانن هم متاسفانه پشت پرده. اصلا بدونید اینا اردوغان رو سر کار آوردن چون کشور ترکیه در آستانه یک انقلاب اسلامی بود. آوردن با شعارهای ضد صهیونیستی، حالا حرف مفتی میزنه، دیدی دروغ میگه دیگه، همینج نفت میده بهش. همین ترکیه که از اهداف باید باشه برای آگاه کردن مردمش. این همه ما ترکای خودمون، آذریای خودمون چیکار دارید میکنید؟ تا جایی که میشه بله تفاوت بین زبان استانبولی و آذری خیلی فرقه، اما الان باید گوگل ترنسلیت، هوش مصنوعی، چه میدونم استفاده کنید، آگاه کنید. جریان اسلامگرا به خاطر اینکه جلوی گولن وایستاده، ترکیه، اردوغان برای اونا مثلا یک نماد اسلامی خیلی ارزشمند، چون ما تو کشور اسلامی زندگی میکنیم که جمهوری اسلامی خیلی قدر اونا که لایکه خیلی مثلا قدر اردوغان میدونن، بین بد و بدتر مثلا باید بد و انتخاب بکنن، اما باید آگاه بشن، باید فشار بیاد. جمهوری آذربایجان همینطور. یعنی چی شما 40% نفت اسرائیل داری تامین میکنی؟ همه اینا میشه بنزین همون هواپیماها تو پالایشگاهاشون، میشه بنزین همون ماشینا، همون سوخت همون تانک. این کشور مسلمان، این کار رسانه‌ای که ما باید انجام بدیم. بابا دیگه رهبرمون فتوا داده رسما آقا جون، فرض است. میت ترکیه، این افسرش بلند شده رفته اونجا، او میگه 341 نفر از نظامیاشون کشته شدن تو حمله موشک ایران. رسما مصاحبه کرد 341 نفر، صداشو در نمیارن. او رو به کنار بگذارید کنار. وزیر دارایی رژیم رسما داره سخنرانی میکنه، میگه چرا آمریکایی ها کمک نکردن تو این دفعه دوم تو زدن نمیدونم موشک های اینا. اولا چرت میگه آمریکایی ها کمک کردن، خوبم کمک کردن، من عمدن همون موقع توییتاشو زدم، رفتم از خود آمریکایی ها پیدا کردم، مقاله هاشو آوردم توییت زدم، توییت انگلیسی خود طرف آرسون نوشته آقا موشک های SM نمیدونم فلان چند میلیون دلاریه، کلن تو یک سال آمریکا 12 تا از اینا تولید میکنه برای پدافند، هر 12 تاشو خالی کرده بوده سره یکی از ناواشون تو دریای سرخ، تولید یک سالش نه چند تا موشک تونستن بزن، هیچ اثری نداشته. این اگه بیان داد بزنن آمریکایی ها، آبروی خودشون رفته. تمام قد اردن همه اینا تا جایی که تونستن کمک کردن نتونستن بگیرن جاش. از اون طرف پومپئو میگه ایران 500,000 موشک ساخته است. او کیه؟ او رئیس CIA بوده. 500,000 موشک، فقط 200ش بلن خرج کرد. نه داشته باشید. پاسخ ایران و تمام عرضم، یک، نه شتاب زده نه تعلل. پاسخ های ایران باید اینجور بشه. ببینید جنگ تکنولوژیه، باید با دقت انتخاب بشه، باید سنجیده بشه گام بعدی چیه. یوهوی همینجوری خرکی بزنی یه کاری یا اشتباهی انجام بدی، باید ببینی مثلا کشور دوست و همپیمان مثلا ناراحت شد یه چیز رو بس رود. نکه ترس اونا، ما که آدم اونا نیستیم، ما بر دفاع از حق و حقیقت، ما افتخارمون که محب اولاد امیرالمومنین هستیم و دنیا داره میبینه که اون مولایی که تا زنده بود یار و یاور مستضعفان بود، الانم بچه‌هاش یار و یاور مستضعفانن و محبین و شیعیانش یار و یاور مستضعفانن. این که از هدف اصلی است. اما بله یک بخشای ملاحظات دنیوی هم داریم، اینجوری نیست، باید یه سری چیزا آماده بشه، سیستم ها در حال تغییرن. هر جا رو بزنن پیامی که اینا میگن اونوریا میگن گفتش که معادلش میخوره. حالا تو الا ماشاءالله پالایشگاه داری، اون کلا 4 تا دونه چیز ازش نمونه. اون یه جغل جای کجا ایرانو بزنه؟ حتی به مراکز نظامی ما حمله کنه. فکر کرد برای چی یه چند تا از موشک از شیراز میزنن، چند تا از لرستان میزنن، چند تا از آذربایجان میزنن، کرمانشاه میزنن، برای چیه؟ بفهمین و گسترده است. تازه فکر کرد دستگاه نظامی ما اینقدر مثلا اینو متوجه نیستش که مثلا از اینجا میزنه همه رو رو کنه. چیکار باید بکنه؟ هر کشوری کمک کنه هم خورده. خودتون الان مثل جا اسرائیلی همین میشه که 10 روز دارید فکر میکنید. اما یه کاری خطر بوق. اسرائیل عقرب، تو شیری، پنجره میزنی، عقرب پنجه نداره پنجه بزنه، وای میسته زمین سازی میکنه، ممکنه آشوب تو داخل درست کنه، یه کار دیگه کنه، یه جنس دیگه. اما بدونید حتی ترور هم پاسخ حمله موشکی بگید نیست، چون مردم دنیا، همه دنیا میفهمن توی اسرائیل یه پادگانی دور تا دور تو بستی، هیچ کسی رو راه نمیدی، اینجا یه کشوره، تو پادگانی یه کشور، جنگ یه کشور با یه پادگانه، واقعا همینه. مرزهای گسترده، نمیدونم خوب آدمایی داریم مخالفان، هم نمیدونم مخالف نظامن، همکاری میکن، نفوذی داری، چقدر تذکر چند رسن رهبری آقا نفوذ. دفعه اول که زدی اومدن چیکار کردن؟ یه دونه هلیشات هوا کردن تو اصفهان، از اینا تو ماشین پیاده شده دادن اینا با کنترل. از این کارا میتونه کنه. این پاسخ 2300 موشک نیست. یعنی تو دنیا تو اسکیل نظامی میگن که بچه بازیه. الان مثلا ترور فکر کنم مثلا یه نفر توی ونی یوهی وسط خیابون پیاده شه، شروع کنه مردم رو رگبار بگیره، نمیتونه. پلیس میخواد مثلا از آسمون یوهی برسه، زمان میبره دیگه. باشم درن مثلا برم. تو خیلی جای دنیا ممکنه. خب که سودش چیه؟ اون مردم اون کشور متحدتر میکنی، تروریست بودن تو قشنگ جا میندازی. جز اینه اصلا یه سوال، هر بار از این کار کردم اگه ضربه نخوردن، انقدر ضربه خوردن که خودشون میگن کار نظامه. ها شاهچراغ اتفاق میفته مگه خودشون میگن نه اینا کار خودشونه؟ چرا میگن کار خودشونه؟ چون تو تحلیل سیستم کسایی که سود میبرن یا ضرر میکنن میگن که خب این که به سود نظامشون هم میشه که لابد کار خودشون. نه چاره دیگه ای نداره. پس هیچ چیزو به این اسرائیل محکوم به شکسته، هنوز هیچ پاسخی نداده، محکوم به شکست، چیزی نمیمونه. حمله اتمی کند، جرأت نداره جای هسته‌ای رو بزنه، حمله اتمی کنه. تمام استدلالی که سر هسته‌ای گفتم اینجا هم هست، اینجا دیگه اصلا تمامه. خود خارجی ها گفتن، ما نمیگیم. باز ببین به چه روزی ما رو انداختن، خدا اینا ازشون نگذره که ما میخوایم تحلیل بدیم بعد بگیم خارجی ها گفتن. به خدا این اون دنیا حتما جواب دارن پیش خدا، چون اگر ولو یک نفر به گوششی دیرتری تحلیل درست برسه اون دنیا باید جواب بدن دیگه. خود خارجی ها میگن بعد از وعده صادق ایرانی ها نزدیک به 30 بار 20 خورده با 30 بار آزمایش جدید انجام دادن. چی بوده من نمیدونم. راست میگن من نمیدونم. 30 بار آزمایش چی بوده؟ بعد اینا اون لبه علم ما که نیست، اون چیزایی که داشتیم، خیلی از این موشکایی که شما دارید اسمشون میشنوید اولین بار ببینید آزمایش مثلا 10 سال پیش بوده، 15 سال پیش بوده. اون زمانی که ما یه واحد مهندسی تو مجموعه داشتیم دنبال این ایده ها و این طراحی ها بودیم، مثل همین مثلا دستگاه مقابل با ریسپرنده ها که درست کردیم و نمیدونم یا ساختیم اسلحه و فلان، یه نوعی از موشک بود. حالا باز برای اینکه قصه درست نکنم نمیدونم توضیح بدم، این جذاب مدلش که این چجوری عمل میکنه. بعد ما کلی رو این کار کردیم و همه چیش هم دیدیم میشه به دست آورد کامل، من با متخصصینش نشستم و کلی وقت تلف کردیم. بعد رفتم وزارت دفاع، به خود وزیر گفتم، منو وصل کرد به یه نفر دیگه، با او جلسه گذاشتم، گفت او اینو ساختیم بابا. نمیدونی ساختیم. او با خودش میگه حتما این سلاحایی داره که تا الان رو نه، هیچ آدم عاقل این کار نمیکنه. اونا دیگه چیه؟ این ابهام روانیشون کرده. اما نابودی اسرائیل بدانید جز با آگاه کردن، یعنی همین اردنیا، همین کرانه باختری، همین مردم بریزن تو خیابون تمومه. به خدا قسم همین مردم اردن برن لب مرز تمومه. میتونی مثلا 1 میلیون آدم روش بمب بندازی؟ به خدا تموم. باید این ترس و دیوار ترسشون که اسرائیل 7 اکتبر این کارو کرد، از اون دیوار رد شد تو کرانه باختری که چیزی نیست نسبت به اون، به غزه. نترسید، رد کنید. چند بار آدم مگه میخواد زندگی بکنه که با شرافت زندگی کنید؟ شما میبینی من توی توییتام یه خط اینجوری رو دارم دنبال میکنم نسبت به جامعه مسلمانان، همینه، میخوام تحریک بشه طرف، خب بخواهش 2-4 کنه ببینه چه خبره. هی برای اینکه بتونه مثلا خودی نشونه جنایتی گنده تر میکنه، مثلا واک لبنان اصلا پدافند نداره، هی هاو بمبالم 2 هاو بمبالم سمت ما بفرست سال تو بپرس اینه. بعد ما الان بخوام از این مملکت بریم کجا باید بریم؟ هیچ جا نداریم بریم جز ایران. اما او اصلا مال اونجا نیه، یه جا دیگه اومده. و بلندش اون میگم 500 هزار نفر رفتن الان بسته است، اجازه خروج نمیدن. یعنی امکان خروج فراهم نیست. چند تا هواپیما بپره، هی یه راکت میزن بن گوریون تعطیل، دوباره فرودگاه تعطیل. الان طریق کشتی یه سریو دارن انتقال میدن. از کجا میخوان برن؟ بذارید، یعنی اصلا یکی از دلایلی که رژیم داره جنگو کش میده همین، اگه یه تنفس بخواد بکشه تمومه. ببینید چه جوری فرار میکنن میرن. که باز هم رو همون سیستم و نظامات عرض کردم، هر موقع دیدید اینجوریه خدمت شما عرض کنم منتظر باشید که در بیرون به صهیونیست‌ها چی بشه؟ بله حمله بشه، که بگن باز برای شما بهترین جا چیه؟ اسرائیل. این روششونه، یعنی منتظر بشید. آه من اقتصادی مونده، خب یعنی همون بحث همین شرکت‌ها. خب اینو فکر کنم مثلا بذارم برای یه جلسه دیگه بعدم باشه بهتر، هم وقت نماز شده هم شما. چقدر من حرف زدم؟ من دو ساعت نامردا. خیلی خوشحال شدم از اینکه خدمتتون بودیم. این اینجا هر سخنرانی گوش نمی‌کنید اینو دنبال کنید، چون آره این مستر پلن و کلان طرح آینده دنیاست و این فضای آخر الزمانی که در پیشه و انشالله منجر به ظهور حضرت ولیعصر هم بشه، برکت صلوات بر محمد و آل محمد.